بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع شریفه و انک لعلی خلق عظیم، 9/4/1396، دبستان پسران حضرت روح الله، کانون نشر و ترویج زبان قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. به امید خدا چهارمین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه و انک لعلی خلق عظیم در امروز جمعه 9 تیر ماه 1396 برگزار می شود. برای شروع به امید خدا جمع‌خوانی خواهیم داشت. سوره کافرون، سوره اعلا، سوره قلم از آیه 1 تا 16، سوره آل عمران 159 تا 164، و انشاءالله مباحث رو در ادامه بیان خواهیم کرد. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غصاء احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صوف ابراهیم و موسی. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون و این لکه لعجرن غیر ممنون و اینکه لعلا خلق عظیم و ستبصر و یبصرون و ایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهن فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عسیم اتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. افمن اتبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. الله محمد الله. به امید خدا در این کارگاه در خدمت شما هستیم با بررسی و بیان مباحثی پیرامون آیه انک لعلی خلق عظیم. بنده در کنار همسرم این کار رو انجام خواهیم داد انشاءالله. در ابتدا مختصری درباره چگونگی و روشی که انجام دادیم، مراحلی که طی شد، مختصر بیانی خواهیم داشت و بعد وارد بحث اصلی خواهیم شد. مطابق خود عنوان روش، که روش تفسیر سوره شناختی آیات هست، طبیعتاً ما باید آیه رو در دل سوره مورد نظر و در سیاق اطرافش مورد بررسی قرار میدادیم. از ابتدا مسیری که طی کردیم یک ذره خلاف این روش بود، بیشتر به منابع رجوع کردیم، به منابع حدیثی که اینجا پرینتش هم من دارم، چیز حدود 60 صفحه تقریبا جمع‌آوری احادیث پیرامونی با خود سرچ موضوعی آیه انجام شد. یعنی خود آیه رو گرفتیم محور و احادیث رو جمع‌آوری کردیم از اکثریت منابع معتبری که میشد و حتی به تفاسیر مختلف رجوع کردیم، تفاسیر اهم از روایی و غیر روایی. اتفاقی که افتاد بعد از مدتی که گذشت، دیدیم عملا برای بیان مطلب با همه این که حاوی مطالب بسیار زیادی همه این مجموعه گردآوری شده، ولی امکان بیان اون مطالب به صورت دسته‌بندی شده و پیرامون آیه وجود نداره. یعنی خیلی سخت مسیر، اگر هم شدنی باشه واقعا مسیر صعب العبور است. از همین رو دوباره برگشتیم به روش، مرور کردیم کارمونو و دیدیم بهترین کار شبیه سازی روش تحقیق موضوعی در قرآن هست. مسئله ای که وجود داشت که ما رو به اون سمت برده بود، ترس از این مطلب بود که ریشه که برای ما اصلی حساب می شد در آیه، که کلمه خلقن هست که از ریشه خلق بود و خلق. این کلمه در معنای خلق و خلق یک یا دو مورد در کل قرآن به کار رفته، یکی در همین سوره قلم که آیه مورد بحث ماست و یکی در سوره شعرا. خب طبق روش تحقیق موضوعی به نظر می اومد خیلی تعداد آیات اصلیمون کم باشه و شاید به معانی مورد نظرمون نرسیم، یا حتی ترسیم داشتیم که حتی نتونیم به اندازه مفرداتمون هم از مطلب به دست بیاریم درباره این کلمه. از این رو بود که مثلا به مفردات راغب، به انواع کتاب‌های لغت العرب و غیره رجوع کرده بودیم، بعدا هم مثلا چیزی هم به دست نیومده بود. یعنی حتی کتاب‌های متعددی من رجوع کردم که اصلا مطلب در این زمینه نداشتن، حتی تفاسیر بود که اصلا به آیه نپرداخته بودن و رد شده بود. ولی وقتی که آیه رو گرفتیم محور موضوعیمون، آیه انک لعلی خلق نظیم رو به عنوان آیه اصلی در نظر گرفتیم و طبق روش تحقیق موضوعی شروع کردیم به کار کردن در سیاق، با این نکته که ما میدونستیم کار ما تحقیق موضوعی نیست و تفسیر سوره شناختی آیات داریم انجام میدیم، دامنه سیاقیمون گسترده است. اینجا ما اجازه داریم طبق روش به جای یک سیاق بعد تا انتهای همون سیاق و ابتدای سیاق تا دو تا سه تا سیاق بعد، حتی یعنی نه تنها میتونیم که باید این کار رو بکنیم و یکی دو سیاق قبل که در واقع ما رو تا انتهای سوره حاقه و از اون سمت تا ابتدای سوره ملک حداقل پیش میبرد و یک دامنه وسیع از آیات رو شامل میشد، پیش بریم و دیدیم نه تنها اون تصور ما واهی و غلط بود که مطالب رو به دست نخواهیم آورد، بلکه دیدیم با انبوهی از محتوا و مطالب مواجه شدیم که تازه وقتی اون کار رو انجام دادیم تمام اون ماسبق مطالعاتی و بیانهایی که در کتب مختلف و منابع بود جای خودش رو پیدا کرد، معانی خودش رو پیدا کرد، احادیث تفسیر شد، یعنی احادیث مشخص شد جایگاهشون کجاست و چه معنا و مضمونی داشتن و چرا در بیان حدیث به اون شکل احادیث اومدن، که حالا به فراخور موضوع و بحث به احادیث هم اینجا انشاءالله پرداخته خواهد شد. حال و بعد در سیر سوره هایی که آیاتی نزدیک به موضوع ما هم داشتن پرداختیم، چون اگر میخواستیم بیانهای اسلوبی، زبانی و غیره هم دنبال کنیم دامنه بس به قدری گسترده می شود که دیگه شاید برای یک کارگاه 4 ساعته قابل جمع کردن مطلب نبودیم، یعنی اینقدر بیان میتونست وسیع بشه. در این حال ما برای خالی نبودن عریضه یک گریز دیگر هم زدیم و با کلمه انکه اسلوبهای انکه را هم لیست کردیم در قرآن و اون اسلوب ها هم نگاهی بهشون انداختیم، موارد خاصی و گزینش شده ای رو هم بیشتر بررسی کردیم. این کل تقریبا سیر محتوایی بود که طی شد، پیشا برداشته شد و حالا یک دستبندی محتوایی هم انجام گرفت که به امید خدا در حد وس و توان ارائه خواهیم داد. برای شروع بحث با مفرده کلمه خلق در واقع و خلق کار رو شروع میکنیم. من ارائه رو به همسرم میسپارم، ایشون ادامه رو خواهند داد و بعد دوباره من در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که گفتم بحث مفردات رو با واژه خلق در واقع آغاز میکنیم که کلیدی ترین واژه و مهمترین واژه این عبارت هستش. در این بیت ما به کتاب‌های مفردات در واقع مراجعه داشتیم. مفردات راغب در مورد ذیل کلمه خلق، در واقع این کلمه رو با در اصل و ریشه با کلمه خلق واحد دونسته، ولی به این صورت که خلق
نبیارید بالاتر.
در مفردات راغب این کلمه خلق رو یا خلق رو با کلمه خلق در واقع در ریشه و اصل واحد گرفتن، اینکه خوبه صدا. به این صورت که خلق در اصطلاح اختصاص پیدا کرده به حیات و اشکال و صوری که با چشم بصر با چشم سر دیده میشن و ظاهر هستن، ولی خلق اختصاص پیدا کرده به اون قوا و سجایایی که با بصیرت دیده میشن. یعنی در واقع مثل این که اون خلق و قوای نفسانی و درونی رو این کلمه به ما بیان میکنه و خلق اختصاص پیدا کرده به ظاهر. در لسان العرب هم خلق رو دین، طبع، سجیه، در واقع صورت باطنی گفتن و یا این رو در ابن عسیر داشتیم در کتاب قریب الحدیث که در واقع گفتن اون صفت نفسانی هست که به صورت رسوخ پیدا بله به صورت راسخ در نفس پدید اومده، بله یعنی علی سبیل رسوخ در نفس وجود داره. علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان در واقع زیل این کلمه بحث حالا اون همین بحثی که در مفردات راغب گفتیم اومده به عنوان تعریف هستش و بیان کردن که خلق ملکه نفسانی هستش که با وجود اون افعال به سهولت صادر میشه و خب به فضیلت و رذیله تقسیم بندی میشه. با این تعریف یعنی در واقع با این رو ملکه نفسانی میدونیم خلق رو، یعنی نه اون چیزی که رفتار ما هست، رفتار ظاهری هستش، بلکه رفتار ظاهری میتونه نمودی باشه از اون ریشه و سجیه نفسانی و باطنی که وجود داره. همونطور که مثلا بحث مشابهی رو که بسیار جالب بود، ما در قرآن کلمه طهارت رو داریم، یعنی بحث طهارت وجود داره ولی تنظیف و نظافت رو نداریم. میشه دقیقا اینو مشابه با همین بحث خلق و ادب ظاهری دونست، به طوری که طهارت اون طهارت باطنی هست که شمولش تنظیف رو هم در بر میگیره، ولی نظافت یک نمود ظاهری هستش. در بحث خلق هم همینطوره، یعنی در واقع خلق در قرآن به کار رفته که اون وجود یه بحث وجودی هستش، در واقع اون ملکه نفسانی و اون سایه وجودی هستش در برابر ادب که در واقع ادب بعد رفتاری هست و همینطوری که این رو خوبه ما در اخلاق مد نظر داشته باشیم، اینکه ادب آموزی بیان میشه در واقع یه حیطه رفتاری هست، اینجوری که حالا از قدیم فهمش ما بوده ادب آداب دارد، خب همینه یه سری آداب رفتاری هستش که میتونه مثلا نیتهای حالا مختلفی رو در بر بگیره، میتونه حالا به فراخور مناسبت شرایط و محیط باشه نه اون حقیقت درونی. در صورتی که خلق اون ملکه راسخ و نفسانی و خلقی و وجودی هستش. در مورد کلمات دیگر عظیم های صحبتی
تونیم بحث من حالا اگر همین سیر رو ما از خود آیه انجام بدیم ببینیم با نگاه به آیه خلق چه جایگاهی میتونه برای ما پیدا کنه، خواهیم دید که همه این مطالب رو از خود آیه هم میتونیم به دست بیاریم. و انک لعلی خلق عظیم، من توی یادداشتام دقیقا طبق همین سیر پیش میرم با خود سیری که از قرآن گرفتم انشالله. اولین صفتی که خلق در آیه به ما نشون میده و باید داشته باشه اینه که باید عجین بشه با عظیم، یعنی باید ویژگی باشه که بتونه اون عظیم رو در کنار خودش تحمل کنه. عظیم رو اگر در سیرهای قرآنی یک نگاهی بهش بکنیم خیلی جاها در کنار اسامی خداوند به کار رفته یا در کنار خود قرآن به کار رفته، پس یک نوع بی‌نهایت بودن رو ما در اون کلمه می‌بینیم. اگر خلق ویژگی نفس ظاهر و مادی الزاماً باشه و تنهایی باشه قطعاً نمیتونه اون بی‌نهایتی رو اطلاق کنه، نمیتونه این رو همراه خودش بکشه، پس طبیعی است که این به مطلبی فراتر از یک رفتار ظاهری یا یک ادب ظاهری که ولو میتونه فقط صرف یک عادت و بدون هیچ ریشه درونی باشه، صرفا یک قانون باشه که رعایت بشه و هیچ درک درونی ازش نباشه، این خیلی تفاوت داره. پس این همراهی عظیم خلق رو دوباره برای ما به این سمت میبره که باید مطلب فراتر از یک ادب ظاهری باشه. خیلی کلمه ریشه‌ای که کاملا و خیلی شبیه به خود خلق هست و خلق رو اگر در اینجا نزدیک کنیم به ذهن و بیان کنیم که خلق و خلق خیلی به هم رابطه دارن، دوباره ما رو به زیر ساخت خلقت و سجیه های درونی ما و زیر ساختی ما میبره. از همین رو اینجا هم دوباره ما یک بازگشتی داریم به این که خلق باید مطلب به درون ما برگردد، به درونی که ادراک ما باشد کاملا با استخوانبندی ما عجین بشه، در پوست و گوشت ما وجود داشته باشه، رفتارهای ما رو اتوماتیک خودش اینو ساطع کنه و به اجرا در بیاره، نیاز نباشه که ما با یک عامل بیرونی بخوایم اینو تعریف کنیم، یعنی به صورت خود جوش در وجود ما وجود داره. مطلب دیگه‌ای که در آیه هست و باز این رو تأکید میکنه خود لفظ اون کلمه علا هست، انکه لعلا خلق نظیم، یک جوری داره به ما این رو میرسونه که همه چیز دیگر بر این استوار شده، یعنی علا یک پایه‌ای بودن رو، پایه و زیرساختی رو نشون میده که مطالب دیگر قرار است مبتنی بر این اصل و مسئله چیده بشه و چیدمان بگیره، مثل ساختمانی که میخواد روی اون پی و شالوده خودش قرار بگیره. که من اینجا دقیقا همین مثال رو نوشتم که انگار خلق زیر ساخت و پی ساختمان وجود انسان است که علا برای آن به کار برده شده و قرار این روی اون همه مطالب بعد قرار بگیره. خب هر آیه صراحتش بر شخص رسول خداست، تمامیت و اکمالش در رسول خدا نمود داره و انکه لعلا خلق نظیم، ولی بیان دیگر این است که هر انسانی که قرار است از اینجا درس بگیره بر همون زیر ساخت خلق و خوی نفس خودش داره عمل میکنه، یعنی این زیر ساخت مربوط به همه انسان هاست، در اوج خودش، در اسوه خودش بیشود رسول خدا و به تبعشون مابقی انسان ها هم باید از همین الگو بگیرن و این سجیه رو پیدا کنن که خودشون رو به خلق عظیم نزدیک کنن. که به چه شکل باید نزدیک بشه در آیات سیاه خواهیم دید، بیانهای قرآن کاملا این رو آموزش میدن که انسان چطور به خلق عظیم برسه. حالا اگه شما میخواید درباره از این مطالب رو بگید.
مطلب همین بود که فرمودن از این رو وقتی ما در منابع هم دنبالش بگردیم در واقع از این صفات خدا هستش و همطور که فرمودن اون یک بزرگی رو نشون میده که انتهاش نامعلومه، یعنی در واقع یک امر بیش خارج از تصور رو نشون میده. توی کتاب نثر طوبا هست از علامه شعرانی، از این قدر و بزرگی هست که از حدود عقول بشر برتر و بزرگتر است، تصور حقیقت آن محال است و به وصف در نمی آید. در واقع این عنوان عظیم در مواردی به کار میره که چیز قابل توصیف و ادراک نباشه. حالا این رو ما در این به عنوان یک کلید واژه در قرآن وصف عظیم رو به عنوان جاهایی که به عنوان وصف تعلق گرفته ما بررسی داشتیم روش. عظیم رو در مورد خداوند در مورد خودش در 19 جا به کار برده. ما داریم رب و کل عظیم و رب و کم عظیم، در واقع اینا هر دوش با هم 6 مورد تکرار شده. به الله العظیم یک بار داریم و هو العلی العظیم دو بار تکرار شده و الله ذو الفضل العظیم که این 7 بار هستش و رب العرش العظیم در مورد عرش هم به همین صورت 3 بار تکرار شده، این که خارج از وصف بودن اون. و البته در مورد پیامبر یک مورد هستش که در سوره نساء و کان فضل الله علیک عظیما و در آیه مورد نظرمون داریم انک لعلی خلق عظیم، در واقع خلق عظیم تمام فضل خداوند هستش که به حضرت پیامبر تعلق گرفته. الله ذو الفضل العظیم و کان فضل الله علیک عظیما، یعنی شاید تنها بگیم انسانی و فقط پیامبر هستش که فضل خدا تمام و کمال ایشون شایستگیش رو داشتن و به ایشون تعلق گرفته. و خب حالا در ادامه یک بارم از این برای قرآن به کار رفته شده، بلقد آتینا کتاب ان من المثانی و القرآن العظیم، باز اینو به ذهن متبادر میکنه که فضل عظیم خدا که به پیامبر داده شده قرآن هستش. و اینکه لعلی خلق عظیم، ما میتونیم خلق پیامبر رو برابر قرآن بگیریم، همونطور که توی حدیثی هم داشتیم از جناب عایشه که فرمودن در مورد خلق پیامبر از ایشون پرسیدن، فرمودن که خلقه قرآن، یا در جایی حالا توضیحی هم داره گفتن که اخلاق پیامبر چگونه بود، ایشون گفتن آیا قرآن خواندی، گفته بله، گفت خلقه قرآن، یه وصفی خارج از این نمیتونه برداشت بشه. در واقع این کلمه عظیم در واقع و بعد ترکیب خلق عظیم خیلی راه گشاست، یعنی خیلی حالا همطور که فرمودن این وسعت دید میده در مورد این آیه، این که در واقع پیامبر داره خلق عظیم هستش. و حالا ما سیاق انک رو هم بررسی کردیم، یه جوری این آیات با هم عجین هستش در واقع توضیحشون. در مورد فضل خداوند، این که فضل، تمام فضل خداوند قرآن هستش، قرآن عظیم، خدایی که ذو فضل العظیم هستش، خداوند این فضل در اختیار همه بشر قرار داده و میشه اینو حالا شرافتی برای انسان دونست و این که انسان رو قابل آفریده که تمام این فضل رو دریافت بکنه و ساری و جاری بکنه در وجود خودش و داره خلق عظیم بشه، این در مورد همه انسان ها هستش. ولی این مورد فقط میتونیم بگیم در مورد پیامبره که به فعلیت و تأکید رسیده که نکل علی خلق عظیم. حالا در مواردی داریم که پیامبر دارای چنان خلق عظیمی بودن که شایسته دریافت رسالت خاتم شدن و شایسته این شدن که رسالت خاتمیت به عهده ایشون قرار بگیره. و از طرفی هم داریم که پیامبر فرمودن که انا اول المسلمین، یعنی این که فضل خداوند که قرآن هست رو، قرآن ایشون رو خلق عظیم رو برای پیامبر، یعنی خلق عظیم رو از قرآن دریافت کردن و این میتونه دو سویه باشه. ما در تفسیر فی ظلال القرآن از سید قطب داریم که خیلی زیبا فرمودن که فقط کسی که داره خلق عظیم باشه، عظیم با همون اوصافی که گفته شد، عظیمی که وصف خدا هستش، یعنی خلق خدایی، یعنی دیتا جوار، فقط چنین کسی میتونه چنین رسالتی رو، شایستگی پذیرش چنین رسالتی رو داشته باشه. در مجمع البیان این بیان شده که یکی از دلایل رسالت پیامبر همین خلق عظیم ایشون هست. از اون طرف پیامبر اولین عامل به قرآن و اولین دریافت کننده و اولین مخاطب قرآن هستن و قرآن هست که انسان رو به خلق عظیم میرسونه. اگه در نظر بگیریم که عظیم یک صفت بی نهایت هستش و این همواره این سبیل باز هستش، در واقع این که روشن هست این مطلب دو سویه بودن این. حالا بررسی سیاق انک شما بفهمید.
وقتی که به اسلوب انکه در قرآن نگاهی بکنیم، آیاتی میبینیم که خیلی انسانو به فکر فرو میبره، خیلی زیبا بیان مطلب رو برای ما شفاف میکنن، واضح میکنن. اولین، اگر به همون ترتیب روش تحقیق موضوعی ما آیاتی که کلمه انکه دارن از آخر به قرآن بچینیم، میبینیم که اولین ردیف در سوره مزمل هست که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و الی آخر آیه. آیه دوم در همون اوایل بحث در واقع با این کلمه با به انک لعلی خلق عظیم میرسه و بلا فاصله والله یعلم ان انک لرسولو وصبر لحکم ربک فانک بعیوننا انک علی صراط مستقیم انک لتهدی الی صراط مستقیم انک میت و انهم میتون انک لمن المرسلین فانک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین انک لا تهدی من احببت انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. تکرار، تنها موردی که به این شکل تکرار. انک علی الحق المبین و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم انک لعلی هدن مستقیم ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک فان فعلت فانک اذن من الظالمین ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون یسالونک کانک حفی عنها و انک لمن المرسلین ولئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءک من العلم انک اذن لمن الظالمین. این مجموعه است که اسلوب بیان قرآن با کلمه انکه داره و همه موارد به شکلی وضعیت و صفات پیامبر یا موقعیت ایشون رو داره بیان میکنه. آیه انک لعلی خلق عظیم که در ابتدایی ترین ردیف های این لیست مشاهده میشه و ما ازش به عنوان زیرساخت و پی زندگی و شخصیت رسول خدا یاد کردیم، طبق این لیست هم اینو نشون میده به ما که انگار تأکیداتی که بعد به وجود میاد، تأکیدات بعدی که درباره رسالت شخص نبی خاتم اسلام هست، اینها همه مبتنی هستند بر اون خلق عظیم. یعنی اگر خلق عظیم نمی بود یا به اون خلق عظیم ایشون نمی رسید، این ظرفیت در ایشون نمایش داده نمی شد، هیچ کدوم از موارد بعدی رخ نمی داد، همینطور که درباره انبیاء قبل رخ نداد. انبیایی که بودند آنها هم نبی بودند و الله یعلم حیث و یجعل رسالت همیشه برقرار بوده با عنوان سنت خداوند، ولی هیچ وقت به این ظرفیت نرسیدند که قرآن نازل شود. وقتی که این بیان مطرح میشه که انک لعلی خلق عظیم، از این به بعد است که می شود گفت والله یعلم انک لرسول و تأکید خاص خداوند بر رسالت پیامبر در جای جای این لیست و در جای جای خود سوره قلم و در سوره ملک و بعد در سوره حاقه، در مخصوصا آیات انتهای سوره حاقه به شکل خاص دو مطلب رو میرسونی. یکی تأکید بر این که همه اینها به خاطر اون خلق عظیم شکل گرفت و ماندگار شد، یعنی اگر خلق عظیم نبود نمیتونست این مسیر کششش پیدا بشه و ادامه پیدا کنه. یکی از ساده ترین چیزهایی که رخ میداد میتونست به مشاجرات لفظی کشیده بشه، یعنی یکی از پیش برنده ترین و بردهای اصلی رسول خدا سکوت ایشونه در برابر کسانی که با ایشون مقابله دارن، در برابر کافران، به عنوان یک سجیه خاصی که ظرفیت حاصل ظرفیت بالای ایشونه. و از اون طرف تأکیداتی که خدا بر رسول بودن ایشون داره یک بیان نسبتاً تلخ داره از قدیم و الان، اینکه این باور نه در بین کافران، نه در بین مشرکین، که بلکه در بین مسلمین هم چندان جا نیفتاد که ایشون که این بیانات که دارن که جز قرآن نیست بیانات ایشون و جز وحی نیست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اینها همه حاصل رسالت ایشونه و ایشون از خودش بیانی نداره، هیچ صحبتی ایشون از خودش نداره. بیانهای رسول خدا در قرآن جاودانه شده با کلمات قول. حالا با امید خدا در سوره ملک میرسیم به این بیانات، نمونه هاش میبینیم در مقابل تمام اهانتها، تهمتها و بدرفتاری هایی که کافران و مشرکین و بعد منافقین دارن در برابر رسول خدا، ایشون چه کلماتی دارن و چه بیانی دارن و چه چیزی میگن. پس این تأکیدات بر رسول بودن ایشون، بر صراط، حرکت بر صراط مستقیم ایشون، اینها هم جنبه این داره که برای خود ایشون ثبات و نوعی آرامش به همراه داشته باشه، تأکیدات متعدد خداوند هست به ایشون که یقین داشته باشن در مسیرشون، از اون طرف گوشزدهای پیاپی هست مخصوصا امروزه برای ما مسلمانان و از قدیم که حالا الان هم ادامه داره این مطلب. در اگر قدم بزنیم در سیاق، من برگردم به خود آیات سیاق، من یک حالت نکته مانندی رو اینجا برای خودم یادداشت کردم که اینجا مخاطب آیه شخص رسول خداست و نه مؤمنین، و انک لرسول و انک لعلی خلق عظیم، در حالی که اگر مؤمنین قرار بود خطاب باشه و بخواد صرفاً بیانی داشته باشه از یک ویژگی شخصی ایشون، میتونست خطاب به مؤمنین مثلا چنین جمله‌ای گفته بشود: یا ایها الذین آمنوا انا ارسلنا علیکم رسولا لعلی خلق عظیم. مثلا این آیه با اسلوب‌های دیگه آیات قرآن هم بیان میشد، خب چرا به این شکل بیان نشد؟ چرا خطاب به مؤمنین نیست؟ این دوباره من رو به این سمت میبرد که تنهایی یا نوعی، اینکه انگار مخاطب این آیات فقط خود ایشونه، فقط و فقط شخص رسول خداست، که اگر ما رجوع کنیم به اول بعثت این مطلب برامون به دست میاد که عملا اینجا کلاس درسی است که یک استاد داره و یک دانشجو، یک نفر متعلم است، یک نفر معلم، در یک بیان به این شکل است که خداوند داره این صفت رو خاص و ویژه و تأکیدی به نبی خاتم میدهد که توانسته به این درجه و این کلاس برسد که خودش رو مخاطب انکل علا خلق نظیم ببینه. حالا در تفسیر فی ظلال القرآن سید قط این مطلب به زیبایی بیان شده که همسرم در ادامه میرسیم انشاءالله به بیان فی ظلال. خیلی زیبا سید قط این مطلب رو هم بیان میکنه و شرح میده که اون وضعیت چه بود که پیامبر اینها رو دریافت کرد، با چه اوصافی، تازه در حدی که ما بتوانیم بیان کنیم که از ادراک ما قطعا در حد اعلاش خارج هست. از طرف دیگه این نوع بیان مستقیم و خاص انتظار خاص رو هم نشون میده، یعنی خدایی که این صفت رو به رسول خاتم میده انتظارات خاص خودش در امر رسالت رو هم داره بیان میکنه به خیلی ظرافت و ظریف. یعنی اون رفتارهایی که دیگران کردند و این ظرفیت رو از خودشون نشون ندادن رو دیگه اینجا انتظار نمیره وجود داشته باشه و عملا همین اتفاق میفته. یعنی تأکید میشود از اون طرف هم که دقیقاً انتظارات برآورده شد در این رسالت و هیچ چیز کم و کاست نداشت، هیچ چیز کم گذاشته نشد، همانطور که خود قرآن هیچ چیز ازش فرو گذاشته نشد و کاستی نشد نداشت، رسالت و ابلاغش هم هیچ چیزی کم نداشت. که یک قدم جلوتر میرسه وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. یعنی خیلی صریح این مطلب بیان میشه، اینجا دیگه دوتایی اصلا نیست، یعنی دقیق مو به مو همه چیز اجرا شد و این بیان رو از یک تمجید صرف خارج میکنه این دیدگاه. اولین مطلبی که ما در ادامه و در سیاق بهش میرسیم بحث بصره، بصر و بصیرت، دیدن، نوع نگاه، فستبصرو و یبصرون. کافرانی که قرآن رو میشنیدن ولی نیم نگاهی به رسالت نداشتن، نیم نگاهی نداشتن که این شخص چه کسی است، این خلق عظیم رو میگذاشتن پای مطالب دیگری که خودشون شایستش بودن، به جای اینکه بیان کنن خلق عظیم پیامبر در برابر رفتارهای اینها، در برابر اهانت‌های اینها خلق عظیم پیامبر است که باهاشون کاری نداره، که به جای نفرین و لعن و غیره به استغفار کشیده می شود. به جای اینها این نیم نگاه وجود نداشت و حتی شاید ندارد که اینو میذاشتن پای حساب چیزهای دیگه. و ادامه آیات نشون به ایه کمول مفتون، بهشون تهمت ها میزدن و بعد خداوند در مقام دفاع از رسول خدا بیان میکنه ان ربکه هو اعلم به من زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. هم بیان این هست که در نهایت معلوم میشه به هر حال حق با کی بود، چه کسی علی الحق المبین بود و چه کسی فی ظلال مبین بود، اینها در ادامه معلوم میشه. از سمت دیگه آیه صفت خاص رسول خدا رو نشون میده که انسانها براشون یکسان بودند، در مقام هدایت آدمها رو دستبندی نمی کردند، دو دستگی ایجاد نمی کردن که بیان بگن شما هدایت شده اید، شما در ضلالین، پس من نگاه هم به شماها از نظر ابلاغ رسالت و قرآن متفاوته. در ظاهر همه برایشون یکسان بودن الی یوم القیامه، که ما طبق بیانهای سیره قطعا و یقینا می دونیم که رسالتشون ادامه دار هست و ماندگار هست و جاودان هست و ما باید خودمون رو در معرض این رسالت و این ابلاغ قرار بدیم تا درک کنیم. پس این هم از صفات و ویژگی های دیگر ایشون بود. مسئله ای که از خود آیه داشتیم که انک لعلی خلق عظیم، با توجه به عظیم بودن این خلق، با توجه به عظام بودنش، استخواندار بودنش، محکم بودنش، این استحکامی که در ایشون ایجاد کرده بود که از آیه به دست میاد، شاید نتونیم کلمه خلق عظیم یا اون ویژگی و صفت رو در اوج صفت توصیف کنیم، شاید نتونیم بیان کنیم به چه معناست. آیات روی کرده سلبی دارن، نفی میکنن، یعنی از این نفی میخوان به اثبات، میخوان میگن چه چیز نبود، برخلافی که ما در رفتار و اون نظام های ادب مدام میگیم چه بکنید، امر و نهی ها، این کار بکنید، این کار نکنید. اینجا خداوند بیشتر میگه چه کارهایی نکردند، چه چیزهایی نبود، از چه مسیرهایی نرفتند، از چه کسانی تقلید نکردند. فلا تطل مکذبین، در رأس همه مکذبین، دور از ساحت رسول خدا از کذب که از اطاعت مکذبین هم. ودو لو تدهن فیدهنون، خیلی دوست داشتن که رسول خدا مثل خودشون باشون رفتار میکرد، ولی هرگز به آرزوشون نرسیدن. هیچ وقت ایشون رفتار خودشو مطابق رفتار اونها تنظیم نکرد، همیشه اون علی صراط مستقیم رو ایشون لحاظ کرد، کاری نداشت به اینکه بقیه الان دارن چه رفتاری انجامه، اون چیزی که حق بود رو انجام دادن. از طرف اینها صفاتی است که مسلمان‌ها باید در خودشون مدام تذکر بدن، چون در قرآن جاودانه شده و قرآن کتاب انسان سازی، وقتی که قرآن قرار است محور باشد، مرجع باشد، اینها میشه صفاتی که ما باید در خودمون پرورش بدیم. باید ببینیم چقدر فاصله داریم با این صفات. معمولا ما عادت کردیم بگیم چطوری با ما رفتار کردن، چیکار کنیم، فلانی فلان جور گفت، من اینجوری میگم، اصلا نمیگیم چی درسته، اصلا به این فکر نمی کنیم. این مقابله ها، این دقیقا بیان ها، ود دولو تدهن فیدهنون، انقدر این خود آیات بیانش کامل و زیباست، آدم دلش نمیاد جز خود این آیات رو بگه، شرحی بالاتر از خودش شاید نیست. ولا توت کل حلاف مهین، صفتی که اگر نگاه کنیم پر است در همه جا، حلاف بودن از فضاهای اجتماعی تا شخصی و خصوصی، هرگز مقام خلق عظیم با این سازگاری ندارد، چون نیازی ندارد. مقام کذب، مقام حلاف بودن، مقام دهن، اینها مقام هایی است که سست عنصرها درش هستند. کسانی که میخوان استحکام نداشتنشون از جای دیگه قرض بگیرن. وقتی خلق عظام است، در استخوان بندی قرار گرفته، تکه نمیشه به بیان ده خدا، که اگر شما استخوان رو در ده خدا ببینید، خیلی اونجا من بیانش رو نوشتم الان به یادم اومد،
بیان ده خدا این بود که استخوان در واقع عضو، استخوان عضو بسیط و سختی است که بسیط و سختی اون به اندازه باشه که دوباره ساختنش غیر ممکن باشه، یعنی در نهایت عزم راسخ قرار داشته باشه.
دلیل این ارتباط کلمه عزم است، اون عظیم است که بیان میشه اینجا، جمع عزمه، بحث جمع عزم بودنش بیان، چون میگن که عظام جمع عظیم است و با عزم همریشه است و این تعریف و یک معنای استخوان و این محکم بودن از اونجا داره میاد. استخوانی که اگر نباشه اون پوست و گوش دوامی نداره، روی اون هیچ چیز دیگه شکل نمیره و ماندگار ترین عضوم هست. یعنی اون چیزی که میمونه استخوان بیش از همه چیز، که ما در بیانهای دیگر قرآن هم داریم. از اگر اشتباه نکنم حضرت زکریا میان قال ربنی و هن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. و اون استحکامی که رسول خدا داشت اصلا نیازی نیست حتی نزدیک بشند به مباحثی مثل کذب یا حلاف بودن، قسمهای آنچنانی یاد کردن که در کارگاه های قبل بیان شد بحث تحلیف و بحث قسم، که اینجا ما دیگه به اون بحث نمیرسیم و نمیپردازیم. اونم حلاف مهین، تحلیف های آنچنانی، حماز مشاء به نمیم. هیچ کاری ندارن جز حرف زدن، خیلی سادهش، خودمونیش اینه، خیلی سادهش، از این بگیر به اون بده. حالا نگیم مثلا خبرگزاری هم یا اینطور چیزهایی. ویژگی اساسیشون مناعن للخیر، اینها با خلق عظیم سازگار نیست. خلق عظیم برعکسه، رحمتن للعالمین میشود، اصلا نمیبینه کی جلوشه میخواد خیر برسونه. این ساطع شدن خیر دست خودش نیست اصلا، انقدر نهادینات که نمیتونه جز این باشه. به قول این شعر میگفت که بخوام عوض شم باید تمام آنچه منم را عوض کنم، بخوام یه چیز دیگه بشم دیگه من نیستم، این نیست دیگه. برعکس جامعه‌ای بوده که منع خیر درش به وفور بوده، اصلا سجیه مردم اون زمان منع خیر بوده. در سوره ماعون کاملا این بحث اونجا بیان میشه، خواهد بخونیم با هم سوره ماعون. بسم الله الرحمن الرحیم. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يهز على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. دع یتیم به وفور است و آسیب دیده اساسیش خود شخص رسول خداست، به عنوان کسی که یتیم بود در اون جامعه و دید و کشید این مطلب رو در اون جامعه. منع خیر سجیه است، راحت است، خلاف این فکر نمیتونن بکنن اون مردم. خلاف این عجیبه که قرآن هم عجیب میشود برای اون قوم. کار به جایی میرسد در بیان که و قال الکافرون هذا شیء عجیب. همین امروز هم اون جایی که بحث قرآن باشد، بحث صریح قرآن باشد، قرآن به ما هو و قرآن باشد، خالص باشد، همین حرفا رو میشنویم. عجیبه، فرقی نکرده، انگار این خلق خدا تبدیل نمیشن، تغییر نمیکنن، اون سجیه های درونیشون رو با تذکر و ذکر قرآن آبدیده نکردن، تغییر ندادند. که هر جا بیانی از قرآن بشود عجیب است، چه برسه در اون جامعه‌ای که در اوج همه این بلیه های اخلاقی بوده و نور تابان خاتمیت و رسول خاتم تابیده است، در برابر اون ظلمت عجیب این نور خیلی عجیبه، خیلی نافرم میزنه. در حالی که اون چیزی که عجیب بود، اون چیزی که با فرم انسانی سازگار نبود، با خلقت انسان همراهی نداشت، منجر به پوکی استخوان‌هاشون میشد از لحاظ زندگی، فرهنگ و همه چیز، اون ظلمت بود، اون تاریکی بود، اون دوری از قرآن و بیان‌های ذکر خدا بود، دوری از ذکر کثیر بود. انقدر عجیب بشه که رسول خدا رو شاعر خطاب کنن فرضاً، انقدر عجیب بشه که بگن یک مجنونه اصلا، این چی میگه؟ این حرفا با روان ما سازگار نیست. قال اذا تتلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین، این حرفا اصلا جایی نداره برای ما. که توی آیه دیگه که کلمه خلق درش به کار رفته در سوره شعرا، اونجا خیلی صریح داریم الا خلق الاولین انهازا، بخونید بلند آیه شد، انهازا الا خلق الاولین، یا استناد کردن به سنت های گذشته شون، فراوان سازگاری نداشتن با سنت هاشون. خداوند صریح همه رو قلقم میکنه با آیه‌ای که میفرمایند اسماء سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان، هیچ سلطانی بر اون بیانهای گذشتتون نیست. وقتی قرآن مطرح میشود جای حرف دیگه ای نیست، جای چونه چرایی نیست اصلا. ما در حالا برای تنوعی بشه احادیث رو یاد کنید، حدیثی داریم در بیان آیه انک لعلا خلق عظیم، بحث این است که این خلق عظیم کار رو به جایی رسوند، خداوند چنان خلق عظیم رو در رسول خاتم نهادینه کردن به واسطه ظرفیت هایی که ایشون از خودشون نشون دادن از ابتدا، و بعد تکمله در بعثت و نزول قرآن همه چیز دیگه کامل شد. که در بیان حدیث خیلی زیبا بیان میشه که خدا دیگه کار رو به جای رسوند که گفتن ایشون هرچی بگه دیگه حرف ماست، دیگه حرفی نمیمونه، هرچی رسول خدا بگه بعد از این خلق عظیم دیگه حرف خداست، چیزی کم نیست اینجا، چون خود ما تعذیب کردیم. مثل معلمی که چنان شاگردی پرورش بدهد که بگه بعد از من به ایشون رجوع کنید، ایشون همه چیزی که من داشتم رو داره، هیچی کم نداره، شما هیچی نیاز ندارید که این شاگرد من نتونه از اختش بر بیاد، این چون از خود من گرفته اینها رو، جز اون استخوانش منم، با کوشش، با زحمت، با سختی فراوان. یعنی ما هر چقدر الان ادعا کنیم و کار کنیم و کوشش کنیم و جامعه بد رو مثال بزنیم و بهانه کنیم، به اون نمیرسیم، هیچ وقت مثل اون نیست. اون ظلمت، اون جهلی که اونجاست هیچ گاه نمونه نداره، در اوج خودشه، در جهل اجتماعی، و از این سمت در اوج نورانیت از رفتار و سجیه های رسول خدا. از اول هیچ جا نمیتونیم بگردیم از ایشون رفتاری پیدا کنیم که خلاف این رو نشون بده. حدیث رو همسر
ان الله عذب نبیه فاحسن تعذیبه فقال خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین فلما کان ذلک انزل الله و انک لعلی خلق عظیم و فوز علیه امر دینه و قال ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو.
حالا حدیث ادامه ای داره که مبحث های احکام رو هم مطرح میکنه، مثال میاره که مثلا فحرم الله الخمره به عینا و حرم رسول الله سفار، مثلا مثال یا دیگر موارد مثال هم میارن در حدیث، با مثالش خیلی ما اینجا موضوعیتی نداریم. بحث این است که وقتی رسول خدا رفت نوعی بیان حدیث همینو به ما نشون میده و سیره هم اگر مطالعه کنیم اینو میبینیم که ایشون از قبل از رسالت هم به این ادب و این اخلاق دارن، زمینه هاش کاملا مشهوده. نمونه بارزش و مثالی که همه میدونن اون ورود ایشون به مسجد الحرام و دعوایی که بود و بیان شد که همه خوشحال شدن که امین آمد، امین قوممون اومد، محمد صادق امین، اللهم صل علی محمد. و میدونستن جز ایشون کسی نمیتونه اون اختلاف رو حل کنه. بی‌طرفی، صداقت محض، امین بودن ویژگی های بارز شناخته شده ایشون بود. و ما صاحبکم به مجنون، این مصاحب خودتون بود، همونی بود که قبولش داشتید، همونی بود که هر جا حرف میزد هیچی رو حرفش دیگه بیانی نداشتن نظر مطلب. و اینجاست که در حدیث هم بیان میشه که خود العفو و امر بالعرف و هر زن الجاهلین، دقیقا این رفتار زمینه اون خلق عظیم بود، این الگوی رفتاری، الگویی که تمام و کمال است در برخورد با افراد دیگر، در برابر مشکلات اجتماعی، در برابر بدقانونی ها و و و و باید سالیان سال سجیه مسلمانان می بود و نبود. به این آیه باید خودشونو تأدیب میکردن نکردن تا ازشون خلق عظیم ساطع بشه، اون ظرفیت درشون ایجاد بشه. بیان رسول خدا که میفرمایند انا اول المسلمین، یعنی ایشون اولین مخاطب رسالت خودشونن، اولین مجری این رسالتن، یعنی اولین کسی که اطاعت میکنن از رسالت خودشون و حد کمال رو میگذارن، یعنی به عنوان مسلمان میشود چنین بود. بیان این که فرض کنیم رسول خدا از عالم دیگری است که شدنی نیست، هیچ سازگاری با نظام قرآن نداره. قرآنی که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خدا میداند که میشود و میگوید.
ما در مورد این تعریفی از خلق عظیم پیامبر در واقع از مصداقهاش وقتی در احادیث مراجعه میکنیم، شروع میکنیم یه سری رو، حالا اینجا نزدیک به 60 صفحه با فونت ریزی هم هست تهیه شده احادیثی که هستش، با یک دنیایی مواجه میشیم که حالا سوال این هست که چجوری اینا جمع آوری بشه، در چه وصفی بگنجه. ولی مسئله این هستش که ما میبینیم به فراخور شرایط صفتهای مختلفی که گفته شده، وصفهای مختلفی که اومده، واقعا اخلاق پیامبر به هیچ کدوم از اینها محدود نمیشه، همه اینها هست و همینها نیست. واقعا این که گفته میشه که صبر پیامبر، مداراشون با مردم، همه اینها درست هست، همونطور که در واقع بعد آیات قرآن باید دوباره رجوع کنیم، ارسلنا که الا رحمتن للعالمین فبما رحمتن من الله لنت لهم ولو کنت فزن قلیز القلب لم فزو من حولک فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. نمودهای این لنتر لهم چی بوده در رفتار پیامبر؟ در خدا میگه که فعفو عنهم، اینطور بوده برخوردشون، و استغفر لهم، با قومی که نمیفهمیدن این عظمت رو، و شاورهم تا این حد. ولی واقعا اخلاق پیامبر رو همون صفت عظیم میتونه توصیف بکنه در نهایت.
انکان ذا مالا و بنین، قومی که مال و بنین درشون فخر دنیا بود و وجود داشت، قریشی که در اوج مال و بنین بود، هیچ کدام از اینها در خلق عظیم مسئله نیست، اصلا نگاهی ندارد به اینها، اینها اعتباری ندارد، اینها رو جز یک امتحان، یک فتنه، حتی به این شکل بخوایم بگیم، یک طبق بیان قرآن، یک چیزی که در این نظام دنیا همراه انسانت بیشتر نیست، در حالی که اونها اینها رو به عنوان فخر خودشون بیان میکردند و به رخ میکشیدند. و اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، برخوردشون با آیات قرآن جز این که بگن اینها اساطیر الاولین است نبود. سنسمه علی الخرطوم، صحابی هم خودشون رو باد میکردن، صحابی هم فخر رو داشتن. اون چیزی که در سیاق آیات خیلی جالب هست، مثالی است که خدا بیان میکنه، نمونه میداد خدا، که فقط منحصر به اون آدم ها اون زمان نیست این مطلب، این مطلب خصلتی است که در همه زمان ها میتونه باشد، در بین خود ما میتونه باشد. به اینجاست که ما باید برگردیم به قرآن برای تذکر نفس خودمون، برای یادآوری به خودمون و اینکه ما کجا هستیم. مثالی رو خدا در ادامه آیات میاره که تمام این موارد رو من الگوشو بیان میکنم. ببینید تمام این دونه دونه هایی که اینجا خدا میشماره تو اون مثال میاره، همه رو داشتن، باغ پر از میوه بودن، اسم داستانم که اصحاب الجنه هست. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه از اقسمو لیسرمنها مصبحین ولا یستسنون. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه از اقسمو لیسرمنها مصبحین، قسم یاد کردن، حلاف نهی، خیلی واضح. ببینید چقدر اینها با خلق عظیم فاصله دارن، از همون اول هم پیمان شدن با قسم. در برابر چه چیزی که چیکار کنن؟ ولا یستثنون، مناعن للخیر، که من خیر کنن. توی ادبیات ما داریم اگر رحمی کنی بر خوشه چینی، مثلا اینها جز اخلاق مطرح شده در همون ادبیات، ولی اینا خلافشن. ولا یستثنون، از این میوه های باغ استثنا نکنیم، یه دونش هم نگذاریم برای کسی. در اوج من خیر است این افراد، فراوان داریم در همینجا. اگر نگاه کنیم فستبصرو و یبصرو، یک طرف بازگردیم نگاه کنیم، فقط این بصر و بصیرت رو به کار بندازیم، نیاز نیست از جایی بیاریم، همه داریم. فرج البصر سوره ملک، فرج، خدا نمیگه برید بیارید بصیرت دارشید که تو کتابهای اخلاق غیر پر شده ازش، که یه کاری بکنیم چشم بصیرت پیدا کنیم، نه، پیدا کردنی نیست، کافیه به همین دیده ها رجوع کنیم، به دیدمون رجوع کنیم، یه جور دیگه نگاه کنیم، از یه زاویه دیگه ببینیم، از این تنبلی چشم و بصرمون دور شیم، از این ظاهرنگری رها شیم. میبینیم همه اینها رو در جامعهمون میبینیم و در کل جوامع. به اسمهای زیبا، به زینتهای فراوان این رفتارها رو میبینیم که اسم علم روش بیاد، اسم بالا بردن بهره‌وری بهش بدیم، نمیدونم هر چی که بگیم. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. وقتی فهمیدن چه بر سرشان آمده که دیگه پشیمونی فایده نداره، دیگه دیر است. وقتی به چشمشون اومد، وقتی اون چشماشون تیز شد که به صورت عام در سوره قاف داریم و بصر و کل یوم حدید، اون روزی میفهمن که دیگه این طغیانگری ذاتی و عمیقشون، این دوریشون از خلق عظیم، فاصله میلیون ها کیلومتری که داشتن نگذاشته ببینن. و جالب ترش اینه که میگن اینطور هم میشد دید، یعنی خیلی دم دست بود، در اوج فاصله دم دست بود. با یک بازنگری، با یک حرکت جزئی میشد یک چند درجه تغییر داد و همه چیز رو عوض کرد. فاصبحت کثرین، اون باغ یک دونه میوه سر درختاش نموند، هیچ اثری عملا از بازده میوه‌هاش نموند، چیزی نموند براش. نگاه کردن دیدن درخت فقط. اگر مراقب نباشیم، میوه درخت قرآن، این ذکر مبارکی که ان هو الا ذکر للعالمین، اگر من ذهنم شاید اشتباه کرد، این رو به موقع بهره‌وری نکنیم، درست استفاده نکنیم، در فضای عام عمومی استفادهش رو برای همه گسترده نکنیم با اون چیزهایی که در اختیارمون هست، خب از دست میدیم. همون جوری که شهر مکه رسول خدا رو از دست داد به عنوان یک نعمت بزرگ برای قریش و شهر مکه، با رفتاری که طی اون 13 سال کردند ایشون رو از دست دادن. و شاید بیان نکرده باشن، ولی از این آیات من این اثر رو داشتم کاملا که تمام اون سران قریش لحظه لحظه بعد از خروج پیامبر حسرت نبودن ایشون رو تو شهر داشتن، فقط بیان نتونستن بکنن، اون طغیان درونیشون اجازه نمیداد بگن. آرزوی یک بار شنیدن آیات قرآن دوباره از پیامبر رو داشتن و با همون آرزو مردن. فتناد و مصبحین، حالا دیگه هم دیگه رو صدا می زدن، نمیدونستن چی کار کنن. اینو از این ور بیار، اونو همدیگر رو صدا کنیم. انقدو علا هر سکم این کنتم سارمین. داشتن، حالا بیان قرآن اینجا بر میگرده، دوباره بازنگری میکنه در قصد که گفتن بریم، رفتن. فانطلقوا و هم یتخافتون، خیلی ساکت و آروم قدم ها رو برمی داشتن که صدا از کسی بیرون نیاد، کسی بفهمه اینا میخوان برن میوه بچینن. ان لا یدخلنها، لا یدخلنها الیوم علیکم مسکین. دیگه صریحا بیان قرآن اون من خیرشون رو بیان میکنه، مبادا یک مسکین، یک فقیر بیاد اونجا یه دونه میوه گیرش بیاد. حتی من میگم به شوخی که کارگرم نگرفتم خودمون میچینیم اصلا، نگه میوه بدیم، یه مثلا دستمزدی بدیم بچینه، همین هم نکردن که ما اینو انفاق میبینیم. این کار یکی کاری که حتی خودمون میتونیم بگیم، یکی دیگه که کارش هست انجام. و قد و علا هر دن قادرین فلان ما رواها قالو انا لزالون. الان معلوم شد که زالون بود. وقتی چشمشون افتاد به باغ دیگه جا خوردن که ما سخت در زلالت بودیم، چشمشون تیز شد، فهمیدن چه بر سرشون اومده. حالا خدا رو شکر گرفتن از کجا بود. اینش جای شکر داره تو این آیه. خیلی ها اینو نمیفهمن، حتی همون موقع هم نمیفهمن. این خیلی تر من پس میکنم چرا بعضی تو جهنم هم که هستن بازم میگن جهنم نیست مثلا، یا اصلا همش دروغه بازم. اینقدر این استکبار کاری کرده که اینو هم نگیرن. بل نحن محرومون قال اوستهم. من با اینش خیلی انس داشتم. قال اوستهم الم اقل لكم لولا تسبحون. یکی بین اینها بود که با اونا فرق داشت، ولی چرا همراهشون بود؟ چرا همراهشون میکرد؟ چون خود لعف و امر بلور و هر زن الجاری اونجا نمیتونه بیانش بردی داشته باشه، صبر میکنه، صبر میکنه، ولی با اونا خودشو از نظر نیات و درونیات همراه نمیبینه، با اونا هم پیمانه درونی نیست. سر به زنگای خودش چنان بیانی میکند که جاش باز میشه. و جالبه که اوسطه هم خدا براش به کار میبره. اوسط یعنی کسی که حد وسطه، کسی که معتدله در بین اینها. نمونهاش در سوره یوسف و در بین برادران یوسف هم داریم. یعنی همیشه بین امتی که مسئله دار هستن هستن کسانی که اوسط هم باشن. همینطور که رسول خدا قطعا بالاترین درجه اوسط هم در بین امت خودشون بودن، همونجور که قرار بوده و هست که امت مسلمان امت هم وسط ها باشه. حالا هست یا نیست جای بحث داره، سواله. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون. کار به ملامت کشید و غیره در ذات. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. ریشه همه مشکلات این طغیان، طغیان عظیمی که در برابر آیات کار رو به گفتن قال اساطیر الاولین میکشه. این طغیان است. انسان طاغی اگر بشه اون خلق عظیم میاد جلوی این طغیان رو میگیره. خلق عظیم مانع طغیان است. نفس رو به کنترل خودش در میاره. نیاز نیست براش کار خاصی کرد. باید در برابر آیات فقط ساجد بود، سجود کرد، به جای طغیان، به جای جواب دادن، به جای چونه چرا کردن. در بیان احادیث داریم که همین نمونه حدیثی که خوندید اون نمونه بود که بعدش میگن به واسطه رسول خدا ائمه اطهار هم که از نفس ایشون هستن در برابر این بیان آیه میگن وقتی که ما بیان میکنیم حرف میزنیم بگید، وقتی نمیگیم سکوت کنید. چونه چرا نداریم، مسیر اینه. اینجا بسرمش راوی میگه که قال دخلت علی ابی عبدالله فسمعت یقول ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته فقال و انک لعلی خلق عظیم ثم فوز الیه فقال عز وجل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. رفتم پیش حضرت امام صادق علیه السلام ابا عبدالله در حالی که ایشون داشتن میگفتن که خدای عزوجل فرمود ادب نبی و علی محبته، نبی خودش رو با محبت خودش ادب کرد، علی محبت. فقال و انک لعلی خلق عظیم، و در اوج اون که رسید گفت، بیان میکنه خدا ویژه، انک لعلی خلق عظیم. ثم فوز الیه فقال عزوجل. بعد امور رو حالا در بیان احادیث دیگه داریم، مثلا امر الدنیا، فوز امر الدنیا، امور رو دیگه به رسول خودش سپرد خداوند. فقال عزوجل و ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چه رسول خدا بهتون عطا کرد بگیرید، هر چی گفتن چشم، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی نهی کردن نهی کنید، ازش دور شید، اصلا نزدیکش نیایید. و قال عزوجل من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس از خدا اطاعت بخواد بکنه باید از رسول خدا اطاعت کنه، فاصله دیگه بین اطاعت از رسول و الله نیست، اینجا رسول الله و خود خداوند. قال شون گفتن ثم قال، بعدش دوباره بگم و ان نبی الله فوض الى علیین، این مسئله رو پیامبر به حضرت علی علیه السلام هم واگذاشتن. چرا؟ من این چراشو خودم میگم، شاید بیان حدیث نیست، چون حضرت علی هم علی محبت رسول الله تأدیب شده بودن، یعنی همون رفتاری که خدا با رسول خدا داشتن حضرت علی پیامبر براشون انجام دادن، شاگرد خاص و تام رسول خدا بودن، کاملا از کودکی زیر نظر ایشون رشد کردن. جا داره که به عنوان شاگرد نمونه این در اختیارش باشه، شاگردی نمونه تر از علی ابن ابی طالب علیه السلام نداریم. و اتمنه فسلمتم و جعد الناس فوالله لنحبکم ان تقولوا اذا قلنا، وقتی که حرف میزنن حرف بزنید، وقتی ائمه الی علی و ائمته، به علی و ائمه به واسطه ایشون، پس وقتی ائمه صحبت میکنن شما صحبت کنید، حرفی که میزنند بزنید. و ان تسمتو اذا سمتنا، وقتی که صمت میکنن، سکوت میکنن، جایی حرفی رو نزدن شما هم نزنید، در برابر سکوتشون شما هم ساکت باشید. ادب، اینا ادبهای مسلمانیست. و نحنو فیما بینکم، ما بین شماییم، و بین الله عز و جل، و بین شما و خدا. و ما جعل الله لعهد خیرا فی خلاف امرنا، کذالک العذاب و العذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. تازه این عذاب دنیایی که میتونه شامل بشه، ممکنه از برگرده، چون این امید داشتن، عسی ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، جای توبه بود براشون اون قوم، ولی ممکنه دفعه بعد دیگه وقتی این رخ میدهد، این عذاب میاد، دیگه فاصله ای نباشه که بخواد شخص جبران کنه، شاید به موت این حاصل شود. این دید ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. تقوا باید داشت، به متقین باید خودمون رو وصل کنیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین، خدا مسلمانان رو هرگز با مجرمین نمیخواسته برابر باشن. حالا مسلمان ها باید نگاه کنن چرا خیلی جاها شبیه به مجرمین هن؟ چرا عذابهای پیاپی خدا نصیب امت مسلمان است؟ خب شاید این اسم اسلامشون همون اسماء سمیتموهاشون شده، شاید صرفا یه اسم دیگه. این طغیانی که در امت اسلام به دوری از قرآن حاصل شده است میتواند این مجرمین رو ساخته باشد. مجرمینی که نمونه هاش شاید کمتر ببینیم اصلا در جای دیگه، انقدر این دوری از قرآن زیاد شده که مسلمانان شباهتشون به مجرمین خیلی شد. شاید برعکسش هم بشه بگیم، نمیدونم، شاید مجرمینی که قبلا مجرم بودن حالا دارن خودشون به مسلمان ها شبیه میکنن، یعنی از اون حالت خارج میشن. کسانی که دور بودن از فضاهای اسلام بدون این که اسم اسلام رو بیارن، با مطالعات فراوان به روش های مختلف، با کم و زیاد، با کوشش هایی که کردن، اومدن این سجیه ها رو از قرآن مسلمانان گرفتن و خودشون رو بردن تو اون فضا. همون چیزی که حضرت علی علیه السلام میگه در اسلام و عمل به قرآن از شما سبقت میگیرن و برحذر باشید از این، گرفتن. یعنی این رویه رو در پیش گرفتن و نتیجه داد، هرچند اسم اسلام رو خودشون نگذاشتن، عمل مطرح بود. و این مسلمانان کار رو به جایی میرسانن که رسولی که علی خلق نظیم است انقدر این عظمت نفس دارد که هیچ کافری در آن زمان و بعد نتونست ایشون رو به جزئی ترین شکایتی وادارد، هیچ شکایتی از ایشون سر ندارد درباره افراد در عدم هدایتشون. انقدر ایشون محکم بود که هیچ کدوم ندیدیم مسلمانان امتشون کار رو به جایی برسونن که در روز قیامت ایشون لب شکایت برداره که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بازم شکایت، شکایتی است که از سر اوج همون رحمتا للعالمین بودن ایشونه، خارج از اون نیست، اونو نقض نکرد. انقدر این دل دیگه از سوز این دوری، از سوز این محجوریتی که قرآنی که میتونست بیاد دنیا آخرت رو آباد کنه، بهشت ها بسازد در عمل با عمل بهش، اینو دور کردن و از جای دیگه خیلی چیزا رو گرفتن. مرجعیت قرآن رو کنار گذاشتیم، چیزای دیگر رو مرجع کردیم. در ادامه آیات خیلی زیبا اینو بیان میکنه، ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمانون علینا بالغتون الایوم ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتابون فیه تدرسون. کتاباتون از کجا آوردید؟ درس و بحثتون از کجا آوردید؟ از کجا رفرنس گرفتید؟ منابعتون چرا قرآن نبود؟ چرا وقتی قرآن رو در مباحث علمی رفرنس میگیریم باید خود مراکز علمی مسلمانان برخورد کنن؟ چرا باید بیان قرآن مرجع نمیتواند باشد؟ این داغ و مسلمان ها چجوری میخوان بپوشونن؟ قرآنی که تبیانا لکل شی بود، قرآنی که ما فرطنا فی هذا الکتاب من شی بود، هیچ چیزی فروگذار نداشت، هیچ چیزی کم نداشت، قرآنی که باید می اومد امام مسلمانان می شد، در پیش روی مسلمانان قرار می گرفت به حدیث نبوی، تا بهشت می بردشون، گذاشتن پشت سر، یه گاهی یه نگاهی بهش کردن، یه استشهادهایی بهش کردن، خب سرنوشتش همون حدیث دیگه، میرن الی جهنم، الی نار، به نار هدایتشون میکنه. چرا؟ چون به ظلم باهاش برخورد کردن. حالا محوریت اصلی قرآن و خلق عظیم چی بود؟ خلق عظیم حاصل نمی شود برای مسلمانان و هیچ شخصی جز با تأثیر، جز با آموزش قرآن، جز با انس با قرآن، جز با همراهی قرآن، هیچ جای دیگری هیچ خبری نخواهد بود. اگر احیانا کتابهای اخلاق، من نمونهاشو اینجا آوردم، یا کتاب خیلی مشهورش که گذرا من تونستم نگاهی بکنم، همسرم هم قبلا مطالعه کرده بودن، معراج السعاده، که یک رفرنس سریع اخلاقی است. وقتی نگاه میکنیم با همه خلوص هایی که بوده، با همه نیت هایی که داشتن، بیش از این که قرآن پیش رو باشه و مرجع باشه، قرآن تو این کتاب ها استشهاد شده. یه سری این دورچین های قضا هست میگذارن کنار، شبیه به اینه، بیشتر از این نیست. خب طبیعت انسان حس میکنه اینا دارن آدم میبرن به سمت جهنم بیشتر، با همه که نیت ها خوب بوده، چه این کتاب چه اون کتاب پدرشون، که کتاب قبلیشه جامع السعاده، که اینها رفرنس هاست که وقتی که الان فکر کنم شما بتونید اون بیان اخلاق رو تو این کتاب بخونید حتی که چیه و متوجه میشیم این رفرنسش چیست. ببینیم پایه تعریف کتاب اصلا چی بود؟
به عنوان این که بحث از کجا آغاز میکنن این کتاب ها، سیر بحثشونو، یعنی روش علمیشون چیه، روش طبقه بندیشون چیه، بحث از کجا شروع میکنن، چه هدفی دارن، چه سیری رو طی میکنن، این خب خیلی چیزا روشن میکنه. حالا این بحث معراج و سعاده و جامع و سعادت، این هست که با کوچکترین در واقع جستجوی پرسشی تو علم اخلاق میرسیم به این کتاب ها. اول از همه کتاب زیاد هستش، اینا مراجع بزرگ هستن. به عنوان نمونه این هست که میبینیم قرآن رو نمیبینیم که سرمنشه این کتاب ها باشن، سرلوحه باشن، مورد استناد باشن. حالا حتی در مورد این مورد خاص که فرمودیم، مثلا این کتاب رو، حالا من تجربه خودم بگم، مثلا سالها پیش من پیدا کردم به عنوان این حاله غنیمتی و مثلا برنامه ریزی که تو این مدت باید تموم بشه، که خب یه وقت اون حرص آدم به مطالعه باعث از دست رفتن مطلب هم نشه. و ولی همون اوایل که در واقع شاکله و روش علمی بحث بیان میشه تو خود کتاب، کاملا سوال اول من این بود که پس خدا کجا بود. حالا شاید بس کاملا از اون تفکر فلسفی زمان مشهوده، اون شاکله فلسفی که بس روی اون استوار میشه، از اون جایی که شروع میشه پایه‌گذاری بحث، این هستش که قوای انسان چی هستش، از جدایی روح و جسم شروع میشه، تعریف قوای چهارگانه و اینکه سعادت چیه، آدم در اخلاق آدم دوباره چی هستش، اینکه خب لذت نفسانی ما به اون تعادلش هست، این سعادت ما هست، هدف ما این هست، ما اخلاق رو طی میکنیم تا برسیم به این سعادت که تعالی و توازن در واقع نفسانی ما هستش. خب این کاملا مشهوده، اون پیش‌فرض‌های فلسفی، اون تفکر فلسفی، و خیلی هم خوبه. حالا من فکر می‌کردم که پایه‌گذاری این بحثشون به خاطر مطالعه که داشتم کاملا به صورت کاربردی ارسطو بوده، میتونیم بگیم اخلاق ارسطویی و عقلی رو طی می‌کنیم، ولی به عنوان اخلاق اسلامی پس رفرنس‌های اسلامی چی داشته که به ما بده؟ بحث این هستش که کاملا این کتابای اخلاقی شاید خوب پیش میره و از قرآن استشهاد میگیره در خیلی از جاها، ولی اینکه واقعا قرآنه که به خلق عظیم میخواد انسانها رو برسونه. این خیلی بالاتر از اون اخلاقی هستش که توی فلسفه توی مکاتب دیگه تعریف میشه. اخلاقی هست که میخواد زندگی دنیایی ما رو نظم بده، میخواد روابطمون رو منظم کنه، به ما آرامش بده. اخلاق اسلامی همه اینها رو در حد اعلا داره و هدفش رسیدن به اله، یعنی رسیدن به صفات خدا هستش، خدایی شدن هستش. و میبینیم که واقعا راهی جز قرآن نیستش، قرآنی که پیامبر رو به خلق عظیم میرسونه و چیزی که واقعا کمبود ما هستش. خصوصا خودمون میبینیم در اطراف خودمون پیچیدگی هایی که زمان پیدا کرده و ارتباطات و وضع اجتماعی چقدر نیاز به این مسئله، چقدر پررنگ تر به چشم میاد. حالا همون به کلاس های اخلاق هم به همین صورت، ما اولین سوال در این سری بود که چگونه مثلا این اخلاق چطور برای ما حاصل بشه، ما خلق عظیم پیامبر چطور الگوی ما باشه. و حالا این که میگن راهی جز قرآن نیست، باید ببینیم چطور از قرآن بهره بگیریم که پله پله همراه اون رشد بکنیم و جامعه رشد بکنه. ادامه سیاق رو اگه داشته باشیم بسیار از این سوال.
در بحث محوریت قرآن، اون چیزی که مهم بود، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب وقتی ما با قرآن برخورد شایسته نکردیم، در مسائلمون به خسارت خوردیم. وقتی آموزش صحیح قرآن در جامعه ما نهادینه نشد، در امت اسلام دور شدن از اون الگوهای سیره نبوی و اسوه حسنه در آموزش، پس از فهم و درکش هم باز موندن. مطالبی هم که احیانا درک شد، چون مسیر وارونه داشتن، یا در جای خودش نبود یا مطالب اشتباهی بود. چون ولا یزید الظالمین الا خسارا تعارف نداره، هر کس هر جایی به هر اسمی که به ظلم، با کمکاری، با کم گذاشتن با این کتاب برخورد کنه، طبیعتش این است که اثر معکوس داره، که در حدیث خیلی واضح شرح میشه، تفسیر میشه، که یعنی قرآن رو گذاشته پشت سرش، خب این هولش میده تا جهنم که جز خسران مبین نیست و خسران قطعا هست. قبل از رسیدن به جهنم اینه که دنیا آخرتشون رو از دست دادن، دنیاشون هم از دست دادن. الان بلیه اجتماعی در بحث اخلاق اینه که ما حتی دنیامون هم در سیر اخلاقی نتونستیم بسازیم. حتی اون اخلاق حرفه‌ای که در بین دیگر امت‌ها و جوامع وجود داره غیر از مسلمانان، در همین حد هم مسلمان‌ها برای خودشون نتونستن دست و پا کنن، چون قرآن بینشون بود. یک گذرهایی، یک گریزهایی به قرآن یه جاهایی زدن، ولی به چه شکل؟ به طبیعت ما از اخلاق دور شدیم. خلق عظیم که در اوج خودش بود، خلق عظیم که در پیش روی ما بود، هم الگوشو داشتیم، هم نمونهشو داشتیم، هم سیرهشو داشتیم، هم روش و کتاب درسشو داشتیم. پس این کتابها از کجا اینها رو گرفتن؟ از کدوم رفرنس ها گرفتن؟ قرآن کجاست این رفرنس ها؟ سلهم ایام به ذالک زعیم، بپرسید ازشون، خیلی ساده. ام لهم شرکا فلیعتو به شرکاهم انکانو صادقین. از همه جا شریک گرفتیم، در حالی که قرآن شریک بردار نبود. ما در روش تحقیق موضوعی یاد گرفتیم که سیاق رو که بررسی می‌کنیم با موضوعمون ببینیم، سیاق رو در دل موضوع ببینیم. هدف ما تفسیر آیات تک به تک جدا از موضوع نیست، ما موضوع رو داریم می‌بینیم. از این رو من آیات رو کوشش می‌کنم به موضوع برگردونم که از موضوع دور نشیم. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستتیون خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الى السجود و هم سالمون فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث. یکی از ویژگی های خاصی که در خلق عظیم می گنجد همین فذرنی هست. در جای جای قرآن این امر وجود دارستن، امر خداست و پیامبر در تعدیب ایشون فذرنی رهاشون، اصلا مجادله و بحث نداریم، اصلا دعوا نداریم، فذرنی رهاشون کن. چرا؟ چون انک لرسول الله، شما فقط رسول خدایی، فقط باید ابلاغ کنی، بشیرن و نذیرا هستی، بیشتر نه. حالا رسول خدا فلعلک باخون نفسک علی آثار، چون از محبت درونیش، از اوج اون خلق عظیم می جوشد برای اینکه همه رو هدایت کنه. این ویژگی درشون موج می زند که در اون آیات انکه ما داریم، و اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دقیق ترش هم بود بحث هدایت، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. همه هم و غم ایشون هدایت یک به یک آدم ها بوده و هست، یکی بیشتر یکی بیشتر یکی بیشتر، ولی خدا تأکید میکنه فذرنی. و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، روزی برسه که به مرور از جایی ضربش رو بخوان که نفهمن اصلا از کجا خوردن. خیلی ساده و خودمونیش اینه، و املی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. مثلا اجر خواسته بودی که سنگین اومد برشون، مثلا نتونستن از عهده بر بیان، که در ابتدای سیاق و ان لک لاجرا غیر ممنون، اجرش با خداست رسول خدا، اصلا به عهده کسی گذاشتین، اصلا از عهده کسی بر مگه میآید که بخواد حتی به این فکر کنه که مثلا اجری اینجا مثلا طلب کرده، چیزی خواسته، دنبال چیز خاصی بوده، اصلا چنین چیزی نیست. و این یک خلق باید بشه در مسلمانان، در برابر کار خیر، در برابر خیر باید یسارعون باشن، برعکس یسارعون فی الخیرات بودن مهم بود. اگر این تجیه بشه کسی نباید دنبال اجر دیگه باشه، این لکه لاجرن غیر ممنون، هر کی تو این مسیر بیاد اجرش غیر ممنونه. هم عندهم الغیب فهم یکتبون، مثلا غیب پیششون بود، از غیب خبر داشتن. فاصبر لحکم ربک، یک بعد دیگه، یک دید دیگه در مسئله خلق عظیم صبر است. یک بعد بصیرت بود، یک بعد سکوت بود، یک بعد صبر است. من پیدا کنم نوشتم و درباره صبر، من اینجا توی یاد داشتم نوشتم خلق عظیم خلاصه می شود در صبر. می بخوام چکیده این خلق عظیم رو بگیم و همه اونها رو باش پوشش بدیم، صبر. صبری که بر حرفاشون می دارن، صبر و تحملی که بر رفتارشون دارن، صبر و تحملی که با حرکت چشمهای اینا دارن، صبر و تحملی که بر جنگ ها حتی بعدن دارن، همه اینا که اون عظمت رو میرسونه این صبره هست. وصبر لحکم ربک، چون محکمه پشتش به این حکمی که از جانب خدا قطعا میرسد، محکمه. رسول خدا مسلم به تمام معناست، تسلیم محض است، یقین کرده است که خدا هست، حاکم بر این رسالت است، هیچ جا فروگذار نمی کنه خدا از حضور. پس نگرانی نیست. ان لا تخافوا ولا تحزن، نه حزن نه خوف، صبر صبر دارن تا این حکم برسد. همینجا خداوند دریغ نمی کند از بیان یک مقایسه. چرا ایشون می تونستین، چه فرقی داشت با انبیاء دیگه ایشون؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکذوب. خدا صریحاً مقایسه می کند رسول خاتم رو با خلق عظیم، با صبر، نمود صبرش در برابر حضرت یونس. که صاحب الهود، ولا تکن که صاحب الهود، که امت خودش رو ایشون صبرش لبریز شد، رها کرد امت رو، رها کرد حضرت هود و لب شکوایه گشود. فنا از نادا، نادا هم طبق آموزش هایی که توی همین کارگاه ها دیدیم، فریاد زد، داد زد، ندا در داد، ندا خفیا هم نبود، علنی بود، نادا. و هو مکزوم، خیلی هم به هم ریخته، پریشان هاد. و چی حاصل کردیشون؟ در مسیری که رفت جز به ماهی به چیزی رسید؟ به اون حوت در شکم اون نهنگ؟ پیامبری که امت خودش رو رها کند نتیجهش همینه، به بیش از این نمیرسه. و چقدر در سوره یونس جالبه که خدا اونجا میگه اتفاقا تنها قومی که در نبود نبی خودشون ایمان آوردن الا قوم یونس، فقط قوم یونس بود. وقتی یونس رفت از بینشون، فرجل بسر شدن، رجوع کردن به آموزه های همون پیامبر. و سند جاودانه قرآن میگه اینا ماندگارن در تاریخ، چون ایمان آوردن در نبود پیامبرشون. الا قوم یونس، ببینید توی سوره یونس. فاجتباه ربه فجعله من السال، لولا ان تدارکه نعمت من ربهی لنبذ بالعراء و هو مذموم. که اگر این تدارک نعمت خدا نبود، خدا براش این حتی اون حوت رو به عنوان یک نعمت نرسونده بود، یک رحمی از جانب خدا که در سوره انبیا اون فزنون ذهب مغاظبن فزنن لن نقدر علیه فنادا الظلمات. اگر اون دعا و اون اجابت از جانب خدا بند نبود، فاستجبنا له و نجیناه من الغم فکذلک ننجی المؤمنین. که ننجی المؤمنین کاری نداشت خداوند به این که این یونس پیامبرشه دیگه، ننجل ما، این ویژگی خداست، این سنت خدا بود که به بالاخره ندای اهل ایمان اجابت کند و اجابت کرد. و یونس اگر نه لنبذ بالعراء و هو مذموم، مینداختیمش توی یک بیابون، برای اون اصلا مهم نبود که تعارف نداره خداوند در بیانش. وقتی این صبر حاکم نشود، هر کسی باشه دچار همین مسئله. در حالی که اگر کمی صبر کرده بود، ایمان و قوم خودش رو با چشم خودش میدید، نتیجه عملش رو میدید. فاجتباه ربه و فجعله من الصالحین، خدا اجابتش کرد، اصلاح شد، در بین صالحین قرار گرفت، برگشت. و این یکاد الذین، دوباره مخاطب رسول، و این یکاد الذین کفروا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمع الذکر و یقولون انه لمجنون. همه این بحث همه از اینجا بود که این مشرکین به رسول خدا میگفتن مجنون، که اول سیاق اول سوره هم همین بیانه که خداوند تأکید میکنه ما انت به نعمت ربک به مجنون. تو که میدونی، ما که میدونیم این حرفایی که میزنن بی خوده بی جهته، اصلا نگرانی نداره، اصلا جای فکر کردن نداره، پیش ما همه چیز معلومه. حالا و این یکاد الذین کفروا، این کافران نه تنها به عملشون، حتی چشماشون، حرکت این چشماشون، جور این چشمها رو حرکت میدادن که یه ذره سست کنن این رسالت رو، یه ذره تو دل رسول خدا رو خالی کنن. هیچ چیز روی ایشون اثر نمیکرد. لیزلقون که زلق رو اگر در مفردات بهش نگاهی بکنیم، من اینجا آوردم راغب زلق رو برابر با زلل میگیره که بعد زلزال و زلزله هست، سست شدن. علامه شعرانی در نثر طوبا توضیح زیبایی میدن درباره زلق، لغزیدن، زمین بیدرخت و هموار. انقدر این زمین همواره، انقدر سطح مستدهه که آدم لیز میخوره روش، انقدر سیقل داره. اینا رفتاری داشتن که میخواستن یه ذره این تو دل خالی بشه، بیش از این نیست، و به اون اکتفا نمیکردن، به زبون میآوردن در ادامش. و ابصارهم لما سمع الذکر و یقولون انه لمجنون، رسما میگفتن ایشون مجنون. که داره این که چرا که داره این قرآن رو بیان میکنه، که داره این ذکر رو بیان میکنه، در حالی که و ما هو الا ذکر للعالمین، این یک ذکر للعالمین بود از جانب خدای رب العالمین. ادامه علامه شهرانی درباره زلق، من اینو فقط توضیحش کامل کنم، که میگن نزدیک بودن کفار تو را به چشم خود بلغزانم. دقیقا یعنی اون خلل ایجاد کنن تو کار، یه ذره تو دل رو توهی کنن. حالا مسلمان با این آیه هم خیلی جالب رفتار کردن، انگار خدا فقط یه سوره قلم داشت و اون سوره هم یه آیه داشت و اونم فقط یه یزلق لیزلقونه که به افساره هم داشت، و اینو بردن در مسیری که اصلا بیان آیه چنین نبود. من اینجا یه نمونه تابلوشم بغل گذاشتم آوردم، من خواهم مشاهده کنید از این نمونه تابلوها در انواع و اقصار، که حالا این تابلو که دیگه خیلی استثناءه، که تابلو و این یک کادل لذین کفروه، تازه من مؤمنین هم نیدیم، اگر از نزدیک نیدیم قشن الذین کفروش هم مثل این یک کادل قشن پررنگ اکلیلار درهنی، یکم پشت سر حالا استاد تو هر مدرسه تو هر خونه ای. و بعد که من با لایه رو من کنار
بزنم
آه نگذارم بزنم بگیم نمیدم بزنم. میخواییم هدیه بخریم، خونه تازه گرفتن و این یکاد میخواییم، که من علامه شهید مطهری رضوان الله علیه، من خودم سخنرانیشون رو گوش کردم، از صدای حالا در واقع سرده ایشون میتونیم بگیم، یا شاید هنوز گرم واقعا، ایشون گفتن انگار ما هیچ شعار اسلامی دیگه ای نداریم، و به بیان دیگه ای جای دیگه ایشون میفرماین انگار وقتی که یک مسلمان اینو میزنه بالای سرش یا توی خونش، داره با این رفتار به بقیه مسلمان ها حرف میزنه که من از چشم شما در امان نیستم، من از ترس چشم شما آیه رو گذاشتم اینجا که در امان باشم از شر و کید شما، شر چشم زخم های شما. در صورتی که مرحوم استاد علی اکبر غفاری بیان کردند که این حدیث نشستند حدیث پیرامون این مسئله رو، کامل حدیث رو بررسی کردند، ذیل آیه هیچ حدیثی حتی جعلی وجود ندارد که این آیه رو بخواد به چشم زخم مرتبط کنه. حالا بقیه حرفا از کجا اومده؟ همون مباحث قبلیمون بود. از کجا اومده؟ از قرآن اومده؟ نیومده. از رفرنس های اصیلمون اومده؟ نیومده. حتی حدیثی ذیل این آیه نداریم به گفته استادی که صرفشون سند است در این امر، که مرتبط با این مسئله باشد. چه برسد به این که منبرهامون پر شد ازش. همه میگن روایت داریم. کدوم روایت، کدوم مطلب مرتبط با آیه هست که این مطلب رو بیان کرده باشد؟ خب جای دیگه که خیلی حرفا هست، به ما چه ربطی داشته؟ دلم نمیاد آیه رو دوباره نخونم. ام لکم کتابون فیه تدرسون، ان لکم فیه لما تخیرون. از کجا میارن؟ از کجا؟ چه کتابیه که همه اینا رو گذاشته داخلش؟ رجوع میکنن همه چیزم میارن. مگه جز قرآن کتابی داشتیم که تبیانا لکل شی باشه؟ دقیقا برعکس عمل کردیم. قرآن رو وقتی میگیم با توجیهات متعدد بیان میکنیم که مطالب درش نیست، در صورتی که تفصیلا لکل شی، نه به جز، نه به اشاره، بلکه تفصیلا لکل شی. فقط مشکل از ما بود دیگه، ما تصریف رو در واقع یاد نگرفتیم، اینکه چجوری این مفصلات، این تفصیل ها رو از قرآن یاد بگیریم که کیف نصرف الآیات بشه لقوم یؤمنون یعقلون، هر چیزی که بشه. اینو ما مسئله داشتیم. من گاهی اینا تجربه شخصیم بعد از چند سال کار روش تحقیق موضوعی میگم، واقعا گاهی اوقات در سیر آیات، نه از خودم بلکه قرآن این صفتش هست و هر کس دیگری قطعا اینو میبینه، داریم سیر میکنیم یه جاهایی من ناخواسته به زبان میومدم، میگفتم کیف نصرف الآیات، اینجوری خدا آیاتو بیان میکنه، اینجوری تصریف میکنه، اینجوری شرح میده، اینجوری تفصیلشو بیان میکنه. این سیرهای سیاقی، این ارتباطات متعدد، گاهی ذهنم دیگه بر نمیتاد اصلا که بخوام بنویسم، مثلا نمیتونم جمع کنم. ذهن کم توان اینه، نمی کشه. گاهی اوقات فکر میکنم در مهندسی کامپیوتر اگر فقط بخوایم همین ارتباطات رو به هم متصل کنیم، ارتباط کلمات سیاق رو ازش یک نظام نجومی بسازیم، کلمات رو وصل کنیم، شاید کامپیوترها هم نتونن، شاید نتونن این کهکشان عظیم ارتباط معانی رو به هم متصل کنن و کم بیارن.
شما این مسئله شما این مخواستیم تیه کنیم که رونده
بستون
تا ساعت دیگه
تا
وقت گذشته
ده و نیم استاد فرصته، یا ده مطلب تا
ده
و نیم میتونیم
چیزی که معمول بوده تا ده بوده، حالا
باشه مطلب خلاصه زیاد هست با امید خدا در ادامه این کارگاه میخواد. فقط یه 5 دقیقه شدم کمتر فرصت بدی فیزلال رو بخونید.
این تفسیر فیزلال قرآن بله در حد اعلا، خیلی زیبا جامع و یعنی بهترین توصیفی که میشده. ما حتی این ذیل این آیه رو میخواستیم همه اون رو بخونیم، شده توضیحی از خودمون ندیم و فقط این متن رو بخونیم، واقعا به نحو اعلا بیان کردن. حالا یکم ما به گزیده هایی از اون برسیم. من عربیشم از زیاد نمیدونم که
یه جوری ایشون همسر من یک زحمتی کشیدن این کار، یک ترجمه حالا جالب از فیزلال خودشون تهیه کردن که حالت متنی باشه که بشه خون. دقیقا من واقعا ارزش کار سید قطب این بود که خونده بشه و حیف بود که بیان نشه به این شکل قرار شد انجام بشه.
بخوام این متن رو بخونیم که گویا باشه کاملا، ولی در واقع بخوام حالا به سر خلاصه میگن که و این نکل علا خلق عظیم و همه هستی به این سنا و این ستایش که منحصر به نبی اکرم هست هماواست و این سنا بلند آسمانی در صمیم و عمق وجود و هستی ثبت می شود. همه قلم ها همه تصورات از وصف ارزش این کلمات عظیم که از پروردگار است عاجز است. این حالا من به طور مضمون بیان میکنم بعضی قسمت هاش رو. این عظمتش از جایی هست که در مقیاس و میزان خداست برای بنده خدا. و انک لعلی خلق عظیم، یعنی مدلول خلق عظیم همون چیزیه که در نزد خداست و اون چیزیه که حتما هیچ کسی، یعنی هر کسی از درک نهایتش خارجه. دلالت این در واقع این سخن رو دریافت این سخن برای پیامبر رو بر دلالتش بر بزرگی و عظمت پیامبر رو گفتن از چند ناحیه و زوایای گوناگون میتونیم بفهمیم. یکی این که سخن از خدای متعال هستش و واقعا بالاتر از این نداریم وصفی که خدا برای بندهش داشته باشه. و یک زاویه دیگه این مطلب تاب و طاقت حضرت پیامبر برای دریافت این سخن هستش از خدا، به نحوی که ایشان این ستایش رو دریافت کردن، به نحوی که ثابت هستن زیر فشار بزرگی این سخن مسحوق در هم کوبیده نشدن، هرچند که سخن مدح و ثناست، ولی به هر حال این شخصیت زیر سنگینی این سخن تکان نخورد، پریشان نگشت. ایشون فهمیدن که در سیره حضرت پیامبر حالا از خلق عظمت خلق ایشان روایت های زیادی هست، ولی همین بس که ایشون وقتی ثنایی ستایشی از یکی از اصحابشون داشتن، اون صحابه و بقیه اصحاب پریشان حال می شدن. این سخت بوده، با این حال که می دونستن پیامبر بشر هستش، ولی در واقع پیامبر با این حال که آگاهی که از جانب خداست، آگاهی که اون سخنی که دریافت میکنه بلند آشقت هست و جوری ایشون خدا رو میشناسه، چیزی از اون میدونه که هیچ کسی در خلق نمیشناسه و آگاه نیست، ولی با این حال در هنگامه دریافت ثابت راسخ و مطمئن و با طمأنینه هست، بر بندگان تکبر نمیورزد. بعد از اون لا ینتفخ، حالا تعبیرشو بخوام بگیم دچار خود بزرگ بینی این شخصیت نمیشه، تعاظم و بزرگی برای خلق نمی کنه، فخر فروشی برای مردم نداره و الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، جز حضرت محمد با این عظمت نفس کسی نبوده که این رسالت واپسین رو بتونه به عهده بگیره و خودش کف به اون رسالت باشه و این رسالت در وجود ایشون مجسم بشه، ایشون بشه یک نمونه حی و زنده که روی زمین راه میره از این رسالت. این رسالت از لحاظ کمال و جمال و عظمت و شمول و صدق و حقانیت به گونه ایست که هیچ کس جز فردی که خداوند او را به این مدح عظیم ستایش کرده باشد نمیتواند عهده‌دار آن شود و شخصیت او تاب و طاقت دریافت این ستایش را همراه با خویشتنداری و توازن و طمأنینه و آرامش ندارد. در واقع این طمأنینه نشون میده که سعه این قلب بزرگ پیامبر به قدریه که حقیقت این رسالت و حقیقت سعه و گنجایش حقیقت این رسالت و حقیقت این ستایش بزرگ رو داره قلب ایشون. و حالا بخواهی مطلب رو روحسش رو بیان بکنیم. ایشون بار دیگه به خیلی با توضیح مفصلی به این ثبوت و راسخ بودن و متوازن بودن پیامبر در دریافت این سخن پرداختن که به خاطر واقعا اهمیت مبحث هست و الان فرصتش نیست. این فقط محمد است که به این افق از عظمت میرسد، این فقط محمد است که به اوج و قله کمال انسانی میرسد که مجانس برای نفخه الهی در وجود انسانی که مجانس میشود برای تحقق نفخه الهی در وجود انسانی. این فقط محمد است که شایسته این رسالت بر سراسر عالم انسانی است تا جایی که این رسالت در شخص او زنده و مجسم می شود و در جلد یک انسان روی زمین راه می رود. این فقط محمد است که خدا می دانست است که او اهل شایسته این مقام است و الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. و در این آیه به خداوند اعلام فرموده که ایشان دارای خلق عظیم است و در جای دیگر اعلام فرموده که خودش و ملائکه بر او درود و صلوات می فرستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. و فقط خداست که می تواند به بنده ای از بندگانش این فضل عظیم را ببخشد و عطا کند. این نگرش و این عظمت تمجید عنصر اخلاقی رو در میزان خداوند هم نشون میده، اصالت این عنصر رو در حقیقت اسلامی نشون میده. ولی خب واقعا چه اخلاقی؟ این عنصر اخلاقی چیه؟ در واقع همون جور که اصالت حقیقت محمدی وجود حضرت محمد در اسلام هستش، اصالت این عنصر اخلاقی هم در حقیقت اسلامی وجود داره. این عنصری در واقع بارز و اصیله. حالا ایشون فرمودن که متشکل از اصول تشریعی و اصول تهذیبی هستش، ولی نه تشریعی که به هیچ یک از اعتبارات زمینی و انسانی مبتنی باشه و هدفش رو اون گذاشته باشه، بلکه از آسمان نشأت گرفته، از آسمان استنداد میکند و بر آسمان اعتماد میورزد، از صفات مطلق خدا استمداد می کند تا بشر در حد طاقتش آن صفات را تحقق بخشد، صفاتی که در حضرت رسول تحقق پیدا کرد، تا انسانیت علوی انسان محقق شود و شایسته تکریم الهی و جانشینی، حالا به تعبیر قرآنیش جانشینی انسان بر جانشینی خدا بر زمین شایسته این مقام شود و شایان و اهل زندگی رفیع اخروی شود. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نهایت افق اخلاق اسلامی اینجا هستش. بدین خاطر این اخلاق مقید و محدود به حدودی که از اعتبارات زمینی باشد نیست. این اخلاق اسلامی با کمال و جمال و توازن و استقامت و استمرار و ثبات و استواریش در محمد صلی الله علیه و آله مجسم گشته و در ستایش خداوند عظیم از ایشان نمودار است. و انک لعلی خلق عظیم. خیلی بحث واقعا الان پایان دادنش و جمع کردنش مشکل هستش. لازم که فکرم ساعت گذاشته بحث آیهی که لقد جاءکم رسول من انفسکم. این من انفسکم نزدیکی این ارتباط حضرت رسول با مردم رو نشون میده، یعنی اون قوی بودن این ارتباط رو. و قطعا این به زمان حیاتشون هم منحصر نمیشه، یعنی همه رسالت پیامبر وقتی شمولش مرز زمانی و مکانی نداره، رسول من انفسکم همه انسان ها، عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم. این بر مؤمنین نیست، بر همه انسان ها هست. لقد جاءکم رسولون، همه کسانی که این رسالت برای اونها شکل گرفته. در واقع این یه جور اون رحمت عام خدا رو، رحمتی وسعت کل شیء رو به یاد میاریم، که این رحمت و این فضل از واسطه پیامبر بر انسان ها نازل میشه. بالمؤمنین رؤوف رحیم و رحمت خاص ایشون بر مؤمنان. در مورد خدا داریم و بنائنک رؤوف رحیم در قرآن، رحمت خاص الهی رو و واقعا این سوال اینجا میمونه که ما چقدر از این خلق عظیم بهره‌مند میشیم، ما چجوری رسول من انفسکم، چطور ارتباط پیدا میکنیم، چطور جواب میدیم.
به امید خدا یک چند دقیقه آنتراکت داریم و بعدش انشاءالله در ادامه کارگاه در خدمت شما هست. بعد لطفاً انتخاب کارگاه بعد هم فراموش نشه. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صدا خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انگار انکار کار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گذار ما نرسد. هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقش به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. دل از رنج حسودان مرنج و واثق باش، که بس به خاطر امیدوار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او، به سمع پادشاه کامگار ما نرسد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به لطف خدا در قسمت دوم کارگاه چهارم دوره جدید، کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناخته آیات با موضوع آیه لقد کان آیه و نکل علی خلق نظیم در خدمت شما هستیم. جا داره که این خبر رو اینجا اعلام کنم که همراه یکی از خانواده هایی که همیشه همراه این کارگاه ها هستند، که خانواده آیه سعیدی، ایشون و خانومشون به دلیل اینکه فرزنددار شدن و سلیما خانوم به جمع خانواده کانون زبان قرآن اضافه شدن، به لطف خدا در این کارگاه حضور ندارند و جا داشت که یاد کنیم از این خانواده که همیشه همراه هستند در کارگاه و به این علت و به قدوم مبارک فرزندشون در این کارگاه نتونستن حاضر باشن. البته احتمالا معنوی قطعا حضور دارن. خب در بخش پیامه که انتخاب هاشون هم اعلام شده و اینجا لحاظ شده توی رأی‌گیری که هست و اعمال شده در رأی‌گیری برای کارگاه آینده، رأی نداشت برعکس همیشه. خب آیه انتخابی رو شما میگید، دو تا رأی هایی که از رأی های مأخوذه شمرده شد آیه کل نفس ذائقة الموت با چهار رأی انتخاب کارگاه آینده هست، البته برابر بود با آیه ان الحسنات یذهبن السیئات، که حالا با اولویتی که موت بر حیات مثل اینگه داره کل نفس ذائقة الموت رو انتخاب میکنیم برای کارگاه پنجم به امید خدا. خب در قسمت دوم کارگاه مطابق الگو و روشی که همیشه بوده در خدمت شما هستیم. اگر مطلبی هست، حاضرین، سوالی هست، بیانی هست، بفرمایید که همه استفاده کنیم. یا نه من حرف خیلی دارم. بفرمایید میکروفون آقای بروجردی لطفا. برای که صدا توی ضبط باشه فقط لطفا میکروفون رو بالا بگیرید. نه تو بعدا تو ضبط ها لحاظ میشه لطف میکنید.
من
نون و قلم و ما
هست. این خلق عظیم هم میتونه خودش سیرزنه باشه، هم میتونه روبنه باشه. ولی مثلا این هستش که وقتی که ما توی بحثایی که میشه، بحثایی فلسفه میشه، مثلا اخلاق مطرح میشه، فلسفه اخلاق مطرح میشه، معمولا دانشمندان اسلامی میگن دین همون اخلاقه. بحثی که میشه مثلا اخیراً این بحث تو روشنفکرهای دینی هم خیلی زیاد شده. آیا ما میتونیم این خلق عظیم رو تعبیر کنیم به دین اسلام، به این دین که عظیم کامل هستش و مبنا علا خلق عظیم دینیم این مبنا دین اسلام؟
مطلب شما دقیقا این جواب بود. مخصوصا مطلب دوم من اول بگم، در اصلا بیان احادیث هم ما چنین اشاره‌ای داریم به بحث انکل علا خلق نظیم. من الان اینجا اصلا نمونش رو بیارم، در متعدد است نمونه، معلومه که جلو چشمم میاد رو میگم. در تفسیر کنز الدقایق اومده اینجا، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول او تعالی و انک لعلا خلق نظیم قال هو الاسلام. اصلا خود اسلام و دین اسلام و رویه ان الخلق لازم و هو الدین لازم، این اصلا خود این دین برابری داره با اون خلق عظیم. توی بیان هایی که داشتیم شاید درست من نتونستم از عهده بر بیام، اون انکه ها رو که سیر میکنیم تقریبا برابری میکند خلق عظیم با اصل رسالت. این اگه این خلق عظیم ذره خدشه دار بشه، اصل رسالتی که قرار است این دین عظیم رو بیاورد خدشه دار میشه و نمیتونه باشه، همینطور که نتونسته بود باشه تا قبلش. وگرنه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، از اول بود، قرآن بود، فقط این نمیتونست اینجا ظرفش نبود، ظرف وجودی که بخواد برش نازل بشه نبود. پس از این نظر در احادیث هم تایید این حرف هست، فقط مسئله بعدش هست که مثلا در این مباحث فلسفی اینها بعدش باهاش چجوری میخوان برخورد کنن. آیا باز هم این که میگن دین، حالا اون تعبیرات تعویل هایی که میبرن صحیح است؟ آیا به درستی از قرآن برداشت میکنه؟ ما اشاراتی داشتیم، حالا من خودم هم به تجربه به لطف خدا از شاید 10 سال قبل که دوران دانشجویی بود در اصفهان بودم، مباحث اخلاقی به درس اخلاقهای معروفی که علما داشتن رو میشنیدم، یعنی عمدن گوش میکردم، وقت میگذاشتم اول صبحها قبل از کلاس هم اینها رو گوش میکردم، رادیو و غیرم که فراوون اینو داره. اتفاقا حالا رخ داد امروز صبحم که از خونه می اومدم، به عادتم که رادیوی ماشین روشن بود، فوری بند خدایی که در علم اخلاق و اخلاق گفتن خیلی شهرت داره، اول بحث گفت که در معراج السعاده مثلا فلان مطلب اومده. ببینید اشاره به این بحث و این کتاب ها رو خوندن همسرم که بیشتر این بحث ها از جاهای دیگه جمع شده بعدن محتوا، یعنی شاید ظاهرش میگن این همون دین هست ولی این دین رو از کجا میپردازن؟ پرداخت مطالبش چه شکلیه. چرا میگیم اولش شروعش ظاهرش اسلامیه ولی بعدش میریم سراغ فلسفه ارسطو و افلاطون؟ مگه ما نداشتیم خودمون محتوا که نیازمند اونا بشیم، کل پایه بس رو اون رو بذاریم، نه اینکه یه جایی که اونها هم صحیح حرف زدن استشهاد کنیم بیاریم استفاده کنیم. تفسیر قرآن که محدود نیست، در کلام اونها هم ممکنه این تفسیر و تعویل اومده باشه، ولی این فرق داره با اینکه اونها رو محور بگیریم و بعد قرآن رو یه جایی استشهاد کنیم، یا قرآن رو مرجع بگیریم به اونها استشهاد کنیم و اونا رو بگیم اونجا هم اینو گفته و این هم اونو گفته. این دو تا نگرش متفاوته به بحث، دو تا زاویه دید کاملا متفاوت، نتایج متفاوتی هم میده. به همین خاطر که اون مباحث نتونست برای مردم اثرگذار بشه، مردم نگرفتن، یعنی در جامعه نمود نداره خیلی آثارش. در خصوص آیات اول هم ما سری که طی کردیم، چون به طبق روش از آیه اصلی شروع کردیم به سمت آخر رفتیم، فرصت نشد برگردیم، به همین خاطر من به آیات قبل خیلی نپرداختم. ولی یک جورهایی بود بحث نون و القلم و ما یسترون، خب این سطر بیان شد، در جای دیگه هم ریشه بود و اون مطالبی که بیان میشد، اساطیر الاولین و غیره، سطرها این ریشه های یکسان به این شکل. به خاطر همین ما هنوز سیر عقبگرد سیاقیمون نرفتیم. اگرم بخوایم تیک کنیم، عملا اونجا نقطه آغاز بحث نیست باز هم برای ما، چون طبق روش ما حداقل تا ابتدای سوره ملک باید پیش بریم، سوره ملکی که واقعا نشان از بحث بصیرت است، بحث الگوهای دیدگاهی مسلمانان است، اونجایی که نطق پیامبر هست. این برخلاف این قسمت‌ها که همه دارن حرف میزنن، پیامبر صامت صامت، سکوت محض توی این آیات. هیچ ما توی این آیات خیلی قول اصلا نداشتیم، مثلا بگو اینجوری بگو فلان، همه چیز از اون و اونا دارن میگن، از این و خدا داره پیامبرشو محکم میکنه. توی سوره قلم هیچ صحبتی نداره پیامبر در برابرش. حالا سوره حاقه هم که ادامه میدیم، ما ادامه بحثمون در سوره حاقه است، اونجا هم تا حد زیادی پیامبر صحبتی نداره. به سوره ملک که برمیگردیم به عکس، قلها فراوون میشه، قلها میاد وسط، قل هو الرحمن آمنا، و این سیر روش ما رو داره با این شکل حرکت میده، که به امید خدا حالا اگه فرصت شد به این موارد هم خواهیم رسید.
کنه بسن که از سوالشون نشان نکرد که فهمده خلق عظیم هم زیربنا هستش هم روبنای رسالت، به چه صورت؟ مشغول صحبت هست. این مطلب هم که فهمدین خلق عظیم انگار هم زیربنای رسالت عنوان نشه هم روبنا، این هم مطلب درستی هستش؟ به عبارتی با تعریفی که از خلق عظیم میشه، همونجوری که توی تفسیر ازلال خوندیم، سید قطب فهمدن ازلال فیزلال قرآن، بله، این که این ظرفیت عظیم در پیامبر نیاز بوده که خدا رسالت رو، این حالا ایشون دارم فهمدن که این ثنا و ستایش بزرگ رو بهشون عطا فرمودنشون دریافت کردن و به مسیر ادامه دادن، محکم با ثبات با تمنینه. این ظرفیت وجودی ایشون، این ظرفیت خلق عظیم ایشون برای دریافت این رسالت نیاز بوده، و این رسالت جز به کسی که این ظرفیت رو داشته باشه نمیتونسته برسه و کسی عهده‌دار اون بشه. از این طرف هم این هست، بله، خلق عظیم رو اگه روبنای رفتاری هم تفسیر میکنیم اینطور هم هستش، چون از اون خلق عظیم هستش که این رفتاری که شایسته یه چنین رسالتی باشه بروز پیدا میکنه. منظورتون همین بود؟
در واقع اینا هم پوشانی دارن با هم، از یک تا یک جایی که رسالت شروع، از جایی که رسالت شروع میشود، اینها دارن همدیگه رو تقویت میکنن. و بحث عظیم رو گفتیم، این یک بی‌نهایت است دیگه، یعنی این ادامه دار هست، در اوج این که به این نقطه رسیده است که نکل علا خلق نظیم، ولی این پایان نیست، انتها ندارد، به یک بحر بی نهایت وصله، عمق وسیعه، مدام داره اینو تقویت میکنه، همینطوری که خود قرآن برای رسول خدا این ویژگی رو داره. این در حالی که ایشون در اوج درک فهم و تأویل آیات بشه بگیم هستن، در این حال مدام هم دارن ازش یاد میگیرن.
خود به این معنی که زیر بنام
بعد
اگر رفت به سمت رفتار فقط
رو بنام
رفتار اخلاقی بود ما میشه رو بنام.
درست، مثلا در سیره اون چیزهایی که
درسته، چون رفتار مرتبط با اون تجیه اخلاقی رسال درونیه، معنی اول خود در بعضی موارد مثل رفتار به ظاهر زیبای منافقان و امثال اون، بعضی نزاکت ها و این ها بدون پای است، مبتنی بر چیزی نیست، فقط یه ادب هایی نزاکت هایی آموزش داده شده و احیانا اجرا هم میشه ولی محتوا نداره. روبنایی که اصلا واقعی زیربنات تمفاید ارزش هم منظور در واقع همه جبل آمدی اینی که مطلب به اینجا رسیده، هم بیان که الان اینجا مطلبایی داشته فرق است بین ادب که در واقع جامعه رفتار انسانه، یعنی ادب وقتی میگیم رفتار شخص یک شکل خاصی داره که میگیم ادب، برای هر قومی، برای هر شرایطی، برای هر زمانی ادب و آداب مطرح داره. این در اساس رفتار، این جامعه رفتار، ولی معنای اصلی خلق فرقش با ادب اینه که اون درون رو، سجیه رو، اساس شخصیت در واقع اخلاقی نوشیافته و بقول شما خیلی خوب بیان کردید، اون در مورده عظیم و مورده خیلی خوب بیان کرد که اون به اون معنا کاملا زیر بناست، مسارش با دین، مسارش با اسلام، اسلام غیر از اون چیزی و از دو تم مکارم الاخلاق هست، مشهور دیگریست، همین رو بیان اسلام جز اون مکارم اخلاق، اون مکارم اخلاقی که بخواد در حد ادب باشه و یه ظاهری رو تدارک بکنه، اون اصلا هم شأنیتی نداره که بخواد برابر اسلام قرار داده بشه. از این سوال هم میره که آیا این رفتار به ظاهر مسلمانانه آیا با اسلام درونی و نوزیافته و جا افتاده و مستحکم شده در وجود فرد مسلمان جامعه اسلامی همراه هست یا نه فقط یه جسته، فقط یه ارائه است که مثلا اعلام کنیم که ما دروغ نمیگیم، علی رغم این که دروغ‌های فراوانی عملا بگیم یا اعمالمون دروغین باشه، ولی اعلام کنیم که ما از دروغ بیزاریم و دروغ نمیگیم. خب یه ادب اسلامیه، بله، ولی باید دید چقدر اون ادب با اون خلق که هم فرق نمی‌کنه، خلق و خلق ارتباط داره. همون بیان زیبایی که شما داشتید تکرارم کردید این درس من تبرم چون اول
این اصل مطلب هست. یه وقت خلق اون معنا شد دیگه عمقش قابل بررسی و محدود کردن نیست، رو به رشد و کمال تا خود خدا ادامه داره، تا همون عظیم در داد و از همون روشنا مطرح کردیم و اول علی جل عظیم خلق عظیم هم تا و اول علی جل عظیم جا داره به نمونی که معروف تخلق و اخلاق الله گفته میشه، ولی اخلاق یونانی و تعبیر شما رسولی افلاطونی که اون نمیشه بر اصلا به عمل نمی آید و وضع مسلمانان جهان از جمله جامعه اسلامی خودمون متاسفانه مساوی بین بعد از انقلاب و قبل از انقلابش اخلاق مراج سعادهی و جامعه سعادتی که در واقع مقلد حداقل تعبیر درست نیست، تعبیر تلخ در دیگر نگیریم مقلد اخلاق یونانی میراث بلاد فاقد وحی و فاقد اسلام و فاقد دین بوده، این نتیجه آدم های به اصطلاح متخلق و اخلاق الله که شیطان شرمش میشد تماشای اخلاق بعضی از این متخلقین به اخلاق الله و این همون خط مدرسه بین غلق به معنای دقیق خودشی که میتونه عظیم باشه و خلق عظیم میتونه لرکان عرفون که رسول الله باشد هم حسنه باشه و دین عملی باشه، عین اسلام باشه، عین دین خدا باشه، ان الدین عند الله الاسلام باشه. فرق بین این و اون چیزی که علامه مطرکن به عنوان ادب، به عنوان ادب اخلاقی و اشتباه گرفتن اون ادب با اخلاق که اصل فرد در درون در اصل شخصیت فرد یا جامعه چیز دیگری باشن و چیز دیگری از خودشون ابراز بکنن، مثلا با تمام وجود از مهمان بیزار باشن ولی آنچنان در برابر مهمان اظهار علاقه و اینها بکنن که مهمون ممکن اصلا اشتباه بگیره قضیه رو، وقتی اینقدر اینا علاقه مندن اونا پس الان دوباره بیان و خدا کنی که همچه اتفاقی نیفته. حالا یه بار اینجوری شده از فردایی شاید در رو روش باز میکنن، چون وقتی خلق در حد ادب یعنی فقط یه جامعه عادیه گاهی و جامعه لباس موقتی رفتار خاص قرار بگیره، این هیچ اعتباری نداره، قابل اعتناع هم نیست، بعد روابط محکم اجتماعی هم وجود نمیاره، مهندسی اجتماعی هم به وجود نمیاره، اتصال این ارتباط های اخلاقی هم به وجود نمیاره که بشه والمومنات بعض هم اولیاء و بعض یا امورون هم از معروف یا همون در این گزارش هایی که قرآن میده هیچ کدوم اینا تحقق پیدا نخواهد کرد با اخلاقی که تنزل پیدا کرده باشه در حد ادب رفتاری. ادامه میدم دوستان و شما محتوای غنی رو که در رسانه برقرار کردین ان شاء الله تکمیل میکنید و شما تشریح مسائل میکنم تا معاون که بحث آخر کار را به حد اکثر بهره کشید. ببخشید
این
ادب
رفتاری
رو
من خواستم در تکمیل صحبتش بگم، ما دقیقا تو کشور کسی که بیرون میاد میگه که واقعا اینها اعتقادات اخلاقی، احترام، رعایت ادب، دوستی، دروغ نگفتن، دوست داشتن حیوانات، بچه‌ها، اینها اینا سرآمدند و الگو هستند. داره نسلی که اینها ظاهر ادب هستش، دقیقا اینطور که فرمودن اخلاق نیست، اخلاق نهادینه شده نیست. اگر قوانین رو بذاریم کنار، یعنی ملزم به اجرای قوانین نباشن، اون موقع
تقشه میشه اینطوری هم عنوان کرد که یه پله جلوترش هم ممکنه اخلاق باشه، کسی جدای از این که دینش چی میگه یه صفت انسانی رو واقعا پایبند باشه به خاطر اون راستی که فطرتاً توش میبینه، ولی اخلاق اسلامی نیست. چرا؟ چون دیگه هدف تعالیه به سوی خدایی توش نیست،
ولی اخلاق در انسانیته، یعنی به گونه ای باشد که راقب و شما دارید یه علامه طباطبایی هم نهاشد سکیگی باشه، اون حتی اگه خودش فریاد بزن من مسلمان نیستم، قرآن میگه مسلمانه.
اصطلاحا میگم
این آدمی رو که خودش هم ادعای اسلام نداره، قرآن نه تنها تایید میکنه، اعلام میکنه که این آدم مسلمانه. اسلام غیر از این نیست. اگر واقعا از درونش زایش داشته باشه و خود شخصیتش باشه که بیرون داره ظهور و بروز میکنه، اگر صورت مسئله این باشه، این حتی اگه خودش هم بگه من مسلمان نیستم، مسلمان
یعنی خود هست، درسته، ولی اصطلاحا میگم من حیث لا یشعر همون خلق درسته و خدایی هم هستش، چون با فطرتش داره اونو تایید میکنه، به هر حال فطرتش هم ولی دقیقاً همینطور، ولی اینکه نیتش
الله الذی فطر الناس علیها چه فرقی می‌کنه؟ اون خود اسلام دیگه. اسمش بسر اسم اشاره کردم، یه جایی ممکنه اسم باشه بدون محتوا، یه جایی ممکنه محتوا باشه اسم روش نباشه.
بعدم به سوالی پرسیدم
فکر کردم و چیزی که برداشت شخصی بود این بود که چنان که می فرماید که یک سر چیزها حجاب هایی مثل همون علم و اینکه رسولی از امیین انتخاب شده و اون بیت حافظ که می فرماید نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و در ادامه آیات که بحث نفی، بحث انداختن یا انجام ندادن هاست که شما هم مطلب رو فرمودید، به نظرم خاطر که یعنی اون بحث ها هم اون الزامن نمی رسونه به اون خود قضی مسیر، اون مسیر الزامن نیست، شما رسول الله رسول از اون بیرون میده. بین آیاتی که با این مکه شما فرمودید خیلی نظر بردار جرد کرد، این نکه علل حق المبین به این ترتیب میکنم، آیه دوم فرمودید که مثلا این نکه علل خودن مستقیم
به ترتیب میخواهید بگم کنید تو من لعلا هدن مستقیم
آیه سوم این نکه لعلا خود و عجیب این هدایت مقدم میشه به اون خلق و مؤخر میشه فکر میکردم بعد به مفهوم خلق رسیدم دو تا چیز در ظاهر با هم در واقع معارض ما اینجا میبینیم. یکی که خب شما فرمودید خلق خلق عظیم، ذوالفضل عظیم و این خلق کاملا از ناحیه خداوند افاضه میشه. در این حال لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و لیس للانسان الا ما سعا، داره به ما یک حرکتی رو هم در واقع القا میکنه. در این حال که تو قرآن آیاتی دارید که می‌فرماید مثلا تخلقون افقا، اینا هم یه چیزی خلق کردن، حالا یا خلقون که خلقی فتشابه خلق علیه، فکر کرد که خلقشون هم شبیه خلق ماست. بالاخره باید برمون روشن بشه که این خلق رو ما توش چه نقشی خواهیم داشت، یعنی چه کاری باید در نهایت انجام بدیم. خلق رو خداوند انجام میده و خلق انگار قرار ما بسازیمش، خلق ساخته ماست و خلق ساخته خداوند. در این اینکه خب این راهکار چیه که با اون صحبت قابل جمع باشه، اجلن عظیما ذوالفضل عظیما، اینا رو بخوایم اگر که جمع بکنیم، من به نظر من آیات بعدی که دقیقا انجام ندادن ها رو این داره مسیر رو میگه، در واقع کار ما اینه که ضعف رو به همون شکلی که هست نگه داریم که مظلوم خودش رحمتی و سعد کلشه جاری بشه. ولی من مثلا رو میگم که اگر خطای ذهنی دارم مثلا اصلاح بزنن اینجور. از این دقیقا منطبقه با شعار توحیدی ما سعید نفی ابتدا لا اله الا الله، مثلا باید چیزایی که هست ریخته بشه یا در واقع همون چیزی که از کارخانه آمده ما درش دخل تصرف نکنیم، یعنی یک سری چیزها رو اگه میشه اضافه نکنید
مسلمان باشیم دیگه.
و بعد یه این آیه افتاده که یورید الله به کمال یسر، یعنی انگار ما قرار هم کاری بکنیم، ما فقط اینا هم بهتر که کاری نکنیم، کار ما اینه که کاری نکنیم. یه سری افسردگی ها اگر ما اضافه نکنیم خلوق عظیم ضعف ما سزا میکنه برامون حاصل میشه.
بله بیان کامل بود. بعد اتفاقا ما در مثلا حوزه تربیت کتاب موفقی که داریم، ما هم تربیت چه چیز نیست آیه فامیلی نویسندشون من آقای عبدالعظیم کریمی ایشون، من حالا به واسطه بحثای تربیتی و آموزش پرورش کتاب دیگه شون هم پیگیری کردم، همین شاکل داره، مدیریت چه چیز نیست، مثلا چگونه خلاقیت پروری نکنی.
این اومدن کار خدایی بکنن و اوضاع
خراب کردن دیگه، معلوم نیست این محتواشون از کجا آوردن.
ممنون شما اگر که دیدگاهتون رو به هم آیه اول چیزی که بنده هم به ذهنم رسید، اگر که
آیه شو همون تحتی
نون بل قلم و سرون ربطش به این جریان مثلا باید حتی شروع میشه برای من به که حافظ
حالا من
درخشید و ماه مجلس شد خاصیت شاید بود که خط ننوشت اتفاق یا نمیدونم از روی خط کسی ننوشت اینجوری هم
بیشتر رو باید بکنیم. حالا
آیت بعدی رو خودتون رفتین، آیت قبلی رو میبرن.
آره شاید حساسیت خاصی که روی این آیات هست نونشه، این همه رو جلب توجه میکنه. آره و زن نونه
آره یه همون سال ورگوت باشه
گفت بله نگفت زن نون رو خوندم آشه نگفتم آره بله
زن نون یا زن نون زوزادی و مسئله اعرابی زن نون که در سوره هم به وسط زن نون اومده زو به معنای صاحب نون هم به معنای ماهیه اینجا توی این سوره نون با نون شروع شده و در متن سوره صاحب الگوت معلوم هست مطرح شده که زن نون تکرار نشه. بازم بازن نون ازدبا مغازبا که بیان مطلبش رو خیلی درخی کردی در اسمت اول در سوره انبیا و از روشن میشه که چرا اول این سوره نون اومده به خاطر زن نون. یه چرایی دیگه هم داره که همینجوری نمیگم من.
حالا من مطلبی که به دلم افتاد توی این آیه شاید همین تو همین خود کارگاه، چون بیان هایی که هست روی نون متفاوته توی تفاسیر و غیره، یکیش که بود گفته بودن این نام پنج نام داره حضرت رسول، این یکی از اسماء حضرت رسول هست که اینجا بیان شده
یاسین.
بله مثل یاسین
اینجا
نون والقلم و ما یاسین. و بعد چقدر ارتباط نزدیکی داریم توی این سوره بیاناتش با سوره
ما انت به نعمت ربی که به محشن
اینجا نون. بله ما انت
آره بل قرآن الحکیم
ما انت بعد
اینجا بل قدم ما یسترون مثل بل قرآن الحکیمه که جمله
معترضه
شبیه حالیه و معترضه هست از انواع جملهایی که بر وسط قرار دیم. اصل مطلب جمله کایه اونجا یاسین نکده من هم مرسلین علا سرات مستقیمه نکده سرات مستقیم اینجا هم نون یعنی یا نون اسم دیگر پیام رنگتن
ما انتبه
نیمه
به مجنون
آره.
یه تصور دیگری که من هم دارم به خاطر والقلمه و ما یسترون نون رو به قرآن برگردن، این اگر نون قرآن باشد به خاطر والقلمه و ما یسترون نه نگفتم یا من
محمد
و احمد یاسین احتمالاً
جدا جدا سن
مسلح و حمد و
ستای دیگه یاسین و
نون و
تاها تاها ما انزلنا علیکه قرآن از این حدیث تنظر متنش هم هست خیلی برد استناد قرآنی برد تاها این نکر پس تاها ما پیامبر میشه به هر معنایی باشه اینم هست
درست.
یعنی به جای اینکه اسم پیامبر برده بشه حداقلش اینه که به جای اسم اصطلاح‌شناسنامه‌ای ایشون اسم مثلا مادر نهاده ایشون عنوان شده تاها ما در نارکه باران یاسین این نکه در منم مرسلی و اینجا نون ما هم تا به نمت رو بگی کرد به مجموع
که به خاطر قرآن برگرده باید پیش فرض اینو پذیرفته باشیم که قرآن اصالتاً سطر یا نوشته باشه. این خانم اشکال نداره این
باید رزرو کنیم بگیریم اینجا مطلبش من دارم اما موقت من شد باید
من با عنوان سوال میخواستم
من فادر تکمیل صحبت شما سوره حاقم انگار ادامه اون کپی پیس های سوره یاسینه دقیقاً بحث سومال جهیم سلو قلو اینها اونجا خلاصه شده تو سوره یاسین است. یعنی اینقدر این نزدیکی این سوره ها و مطالب به هم خودشو نشون میده.
این سوره ها خیلی به هم نزدیک نازل شده.
بله
همه سوره های سالهای اول بعثت پیامبر اکرم هستن. همون سالهایی که سه سال شاید رسا مرخص که هم بودن دعوت مخفی بوده به دروغ و سه سال اول دعوت پیغمبر اکرم رو در واقع صوفیت انداختن. ما الحمدلله پایان‌نامه خیلی خوبی در بارش این در دانشگاه تهران گذاشت در کارشناسی ارشد و الان همون شخص دانشجوی دکتری باز به سیره پیغمبر اکرم سیره قرآنی پیغمبر اکرم و الحمدلله رسالش تصویب شد و بزرگان برایات پذیرفتن تأیید کردن اخیرا و ایشون مشغول شده به یک رساله دکتری که سیره نبوی خواهی که ما میشناسیم و داشتیم و خواندیم و میخوانیم تا چقدر قرآنیه و نسبتشون با قرآن چیست، آسیب شناسیه حضور قرآن در منابع سیره نبوی رفته شده. در من رساله دکتری سه سالشون اونجوری از اعتبار انداختن در صورت که این سه سال به اضافه حتی سر دو سال دیگه یعنی 5-6 سال اول از بعد از بعثت پیامبر اکرم نوع این سوره ها در همون 4-5 سال نازل شده. فرقان، خاخا، یاسین، حاقه و سوره های دیگه که آشکار مثل قاره و اینا اینه که آشکار نیست. حتی سوره حج البته یه خود دیرتر از این 5 سال بوده بیره اون طرفتر ولی اینا همه سوره های مکی هستن در نشانه قدرت اسلام، قدرت معنوی اسلام و همین خلق عظیم قدرتمند پیامبر اکرم که در سالهای مکه که قاعدتا هیچ انسانی نمیتونه در اون شرایط محدودیت آنچنانی چنین حرفایی رو بزنه حرفای خودشون هم نیست. وحی الهی و مینطقن الهوا و این سوره هم تو همین حال و هوا نازل میشن. به خصوص این سورهای کنار هم یاسین که اشاره کردید به اینا همه مال سالهای اول بعثت پیامبر اکرم هستی که همه حسابا رو روشن میکنن که ما کجاییم شما کجایید نسبت ما با هم چی از همه سطح با هم داریم و نداریم. حجمی که اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن و بعضی خیلی تعجب کردن این اصلا تعجب نداشت. متأسفانه دوری از قرآنه که این تعجب به دنبال خودش میاره. الگوی حجب صحیح، حجب انسانی، حجب با غیرت دینی و حفظ ضوابط اخلاقی و فطری و انسانی که مسیح به سوز نکبار عمدتا همین سوره قلم و سوره حاقه است و آرامتر سوره ملکه. مجموعه اون اشارهی که فرمودن در قرآن کام بلنده و خیلی قوی تر از حج هایی که به شعرها خط دادن که
انتظار هست که شما به عنوان شوهرای غیرتمند مسلمان وقتی دارید میبینید این همه کارهای ننگین و این کنار هم قرار گرفتن های نامناسب و نامساعد از یه طرف اون ملغرهای جهان اسلام هم از یه طرف اون وضعیت مجلس رقص کرده و غیره خود این فرمده این سوژه خوبی حشف کنید و قرآن خیلی قوی تر از این ها این موضوع داده اطلن بعد از آزکه از این انسان از آمان و ماز و شاهن همه این ها الگوهای حجم قرآنیه که وقتی دقت بشه به خصوص در مفردات هم شاخ و برگ های احیانا نامتناسب با قرآن از کنارش گذرده بشه و همین روش تغییر و موضوعی یا تفسیر سوره شناختی آیات و سوره شناسی الگوهای زیبایی از حجم قوی و کارساز که طرف رو کاملا خیل سلام میکنه که هست اعتبارش رو کاملا ازش میگیره بدون اینکه به او توهینی کرده باشه که به انسانیتش توهین کرده باشه انسانیتش رو مفروض میکنه کرامت انسانیش رو کاری روش نداره تر متعرضش نمیشه رفتارش رو اخلاقش رو شما بیان کردید در مقابل خود عظیمه میاره کاملا حجم میکنه که شایسته انسان خلق عظیمه و شما دارید در برابر خودتون نماز صاحب حکم رو میبینید یکی بسید شما بین شما و این چنین درخشنده با خلق عظیم و خجالت نمیکشید که شما هایی که میتونید در همین حد باشید میتونید در همین اوج برسید اون اخلاقتونه اون اصافتونه اون برخورداتونه و
شما بفهم بعد از مطلبی که در مورد یه قسمتی از سوالشون بحثی نشد و خیلی جالب و خیلی به نظر خود من خیلی مهم بود این که نقش ما در خلق چیه این که فهمیدین چطوری محققش کنیم این انجام ندادن هاست چون که واقعا وقتی که وارد این بحث خلق و اخلاق و مواجه میشیم با نظامای اخلاقی که هست و روش هایی که دارن بعد میبینیم که مثلا روششون چیه از باید و نباید شروع میکنن من تعبیر خودم بود که انگار از روساخت شروع میکنن میخوام به درون برسن این کار بده حالا مثلا انقدر انجام نده تا دیگه ملکه بشه یا مثلا فلان یا بیا مثلا
وقتی میگفتن طرف میره اول کراوات میخره حتی اون زمان هم گفتن زمان جاهلیته و بعد میره این ور اونور دنبال خود شلواری که با اون
دکمه پیدا میکنه بله این خیلی اصلا میخواد میگم که حالا من پرسیدم که خب خلق عظیم چجوری به دست بیاد چجوری مثلا چجوری پیامبر که خلق عظیم دارن الگوی ما باشن به همون صورتی که اون نظام ها میگن حالا ما اون الگو رو برداریم پیامبر رو بذاریم بازم تو همون میدان بازی کنیم بعد مسئله اینه که از یه نقطه شروعش این برای من خیلی مهم بود که از تعریف انسان همه از یه جا میدیدم مثلا حالا 7-8 کتاب و اندیشمندی که انسان چیست مثلا اینطوری این ملکات این قوا رو داره پس حالا ولی این که خب در مورد پیامبر گفتن خلقه و قرآن همسر پیامبر اینطوری داره توصیف میکنه خب چطور خلق پیامبر چطور شکل گرفته این الگوی ما دیگه ما باید از با قرآن خلقمون تنظیم بشه خب این که چطوری و من فهم کردم حالا از انجام دادن یا انجام ندادن مثل این که از اصلا هیته بایدها و این روساخت باید کلن بریم بیرون مثل این که توی یه نظام علمی اینا چون خیلی باش مواجهیم فهم کنم مرموزتره مثلا یه پایه حالا خیلی دور از بحث شد باشه مثلا ولی به خاطر مرموزیش میگم مثلا یه فیزیک نیوتونی یه چیزی وضع شده تعریف گذاشته شده بعد حالا چند تا فاکتور هست سر این فاکتور ها بحثه آقا این چند دردش من چجوری به این برسم چیکار بکنم ولی یه وقت میایم اصلا دید رو و تعریف رو عوض میکنیم اینو برمیداریم یه نظام فیزیکی میگه مثلا جاذبه نیست که حالا بخوام بس کنیم چجوری اصلا فلان یه یعنی محیطی پیش زمینه شکل میگیره که همه چی اونجا جور دیگه یه شاید معنوس شدن با قرآن و این قرآن به جان آدم بشینه مثل یه قالب اون وجود بیشکل انسان رو قالب میده که دیگه اصلا این بحث ها نیست. حالا من بخوام این رفتارم و شاید وقتی که با اون ادبیات با اون فضا شکل بگیره همه چیز این موقع جای خودش قرار میگیره و به قول شما انسان هست که فطرتی داره که خب نباید خرابش بکنه. ولی این چگونگی روش چجوری به اون اخلاق رسیدن واقعا مهمترین بحثیه که حالا باز حالا همین قرآن به جان انسان بشینه حالا باز خودش سوال من هست که نقل میشه به این نقطه شما بیشتر توضیح بدید.
کلمه ادبیاتی رو کار بردی در شرح مفرداتی خلو یکی از دقیق‌ترین و نزدیک‌ترین معانیش هم ادبیات به شرط دقت و عمق، یعنی ادبیات ساخته نباشه نسبتش شناخته باشه و عمق داشته باشه. اگه دقیق باشه و عمیق باشه همون ادبیات هم به همون معنایی که رو کار ببریم یه معنای دقیق و خلق همونه. و اینه که در الله خدا به نظیم خدا که هم برکتم در اینجا رو فرمید که تو در برابر اینها که هیچی ندارن جز حرف زدن و الله بودن و هم ماز بودن و این یک کار رو نظیم کفر رو در این شبونه که به افسار امثال اینها اینکان از آماده ندارن این که اینها کدوم هویتی نداره و لزومن اثرگذاری برای جاودانگی، برای ماندن، برای قوت، برای قدرت انسانی، برای عزت انسانی چون ملازمه با اونها نداره. تو در مقابلش بر یک ادبیاتی عظیم هستی، یعنی ادبیات عظیمی در دست داری که این ادبیات دقیق و عمیق به عکس اون چیزای ناداشته اونها به تو همه چیز میده و تو میتونی با این ادبیات این چنینی دقیقا میشه کلمه ادبیات رو با این توضیح گذاشت جای خود بر ادبیاتی تو کار استواره که همون صراط مستقیم در واقع یک بیان و ادبیات این چنینی میشه خودن مستقیمی بیان دیگرش میشه ادبانی ربی و احسن تعدیلی و این دیگرش میشه. این وقتی دقت و عمق به کلمه ادبیات اضافه میشه ادبیات به معنی دقیق کلمه میشه دقیقا میشه کلمه خلق. و قرآن بیان کرده که در بیان شما هم بود در سطح اول داره در سوره قلم که امیدواری به همین زودی ها خدا بخواد توفیق بده به ما و شما و بقیه سروران دوستان که کارگاه سوره شناسی شده باشیم در این سوره به خصوص و در روی قرآن داره بیان می‌فرماید که اون چیزی که باعث ماندگاری اسلام شد تنها چیزی که باعث ماندگاری اسلام شد همین ادبیات قدیم شد همین محتوای محکمی بود و این محتوای متبرده شده و عینیت یافته قرآن در وجود یک انسان که پیامبر اکرم بودن و بعد دست پرورده های ایشون که خب در سرد اولش مولا علی علیه السلام و زهرا اطهر و دیگرانی که خیلی زیاد بودن یکی دوتا نبودن شاخص هاشون احیانا بودن ولی بسیار بودن. تنها عامل ماندگاری اسلام و تا آخرم لیوزر و علی الدین کله ولو کرر کافرون ولو کرر مشرکون اینا همه اساسش در اینجاست و این نکه در علا خلقه عظیم
چون مرتبط با موضوع بود اون نون و شاید اون بیان حضرت یونس یا اینکه قصه ای حضرت یونس بیان می شود برگرده به همون لنو ثبت و بهی فادک دوباره یعنی باز هم برای تثبیت هاییست که اون خلق عظیم رو هی داره تقویت میکنه تثبیت میکنه بیان این قصه هست هم اینجا توی این سوره میتونه این جایگاه رو داشته باشه که باز هم ثبات رو بخواد زیاد کنه و زیاد و زیادتر
اونم اخلاق انبیا بود دیگه
بله
اون ادب الانبیا بود که علامه طباطبایی یادش اشاره میکردید به اون مثالی ادب الانبیا شون عنوان زیبایی میدن ادب الانبیا اون ادب الانبیا هم که در مقام ستایش و ستایش هم میزد از صحبت بکنیم در مقابل خلق پیامبر اکرم همون مسئله تفاوت جامعه رفتار که حتی میتونه آریت باشه، و اگر قرار بود که با اون ادب انبیایی به سرعت پیونوس که خدا سرهن کنه برای تا کن که صاحبه بسید اون هم پیغمبر ما بود و قرار نیست بسید اون پیغمبری هستی متفاوت با او و دیگر پیغمبران ما. اگه اونجوری میخواستم پیغمبر اکتن برای خوش کنم 23 حداکثر روز، حالا نگیم ساعت،
بیشتر دوام
بیشتر هرگز به 23 سال نمیرسید. نکر علا خدا نظیم بود که به رسوندشون به 23 سال فهمید هر دو رو در جاهای مختلف بیان کرد کنم شبندی هم تحکیدشون برای اینی که اینا بیاد کنار هم و این دو طرف داشت، یکی این که 40 سال بیان برکتن به گونه زندگی کردن که شایسته دریافت اون حدیث هم مکرر کنده شایسته دریافت و این نکر علا خدا نظیم
حدیث
چون 40 سال خود الافر و همون به مرفه و هر زن جاهلین رو آیه نازل نشده قرآن و فرمان نازل نشده قرآن رو 40 سال بیان برکتم به خوبی عمل کردن، شدن شخصیتی که خدا تأیید کرد و این مکل احلا خدا نزیم. ولی اگر تثبیت الهی نبود، اگر حمایت خدا نبود، برای همه انسان های دیگه هم همینطوره، هر دو با هم در کار قطعا اونم اگه در کار نبود این شخصیت جاودانه پیامبر اکرم هرگز نمیتونست مطرح بشه و این دوتا همه با همه اون لیسل انسان لاموسا هست در اوج خودش که حتی دشمن رو به اعتراف وامی داره، محمد صادق امین لقب میده، در واقع کارنامه 40 ساله پیغمبر اکرم بود، دنیای دفی زلال مبین، دنیای جاهلیت به اتفاق آرا، اتفاق آرا لقبی بهش بوده که در وجود هیچ کدومشون نیست. صادقی که غالبا خودشون میدونن نیستن، امینی که خودشون میدونن که نیستن، قتل و غارت و اصلا مهلت به صداقت و امانت و اینها نمیده، از اون طرف یه ادبای رفتاری و نزاکت‌های خاص به اصطلاح جسدی جاهلیت دارن که اینا در تاریخ جاهلیت هست، در قرآن هم بیان‌های دربارش هست که هیچ محتوایی نداشته. اینا میان به اتفاق آرای عنوان و خداوند این عنوان رو در قرآن تأکید میکنه و شروع میشه تثبیت‌های الهی، لولا ان ثبتنا کرد و ثبت به این فعاد کرد و این مکه به عیون نا و غیره و غیره. خب دوتاییش با هم میشه زیگه شما عنوان های قرآنی شا محمد و رسول الله، یعنی رسول مساوی میشود با پیامبر خاتم و ما محمد و الا رسول، یعنی و من رسول الا محمد. سمه جایی میرسه قضیه که رسول خدا جز محمد نیست و محمد جز رسول خدا ما کان محمد ابا احد
نیست،
انقدر فقط رسول خداست که انگار دیگه پدر فرزندش نیست، با اون آنچنان ممحض و مساویست با رسول خدا بودن که انگار پدر فرزندش هم نیست، انگار همسر همسرش هم نیست و فقط رسول خداست و ما محمدون الا رسول. و این چنین که میشه اون وقت و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، آنچنان توانمندی اینجا تعریف میشود، آنچنان شعار وجودی تعریف میشود، آنچنان اثرگذاری تعریف میشود که ما الان داریم در قرن 15 بعد از 14 قرن و چند دهه به تازگی زمان حضور و نزول حضور پیامبر اکرم و نزول قرآن ما داریم صحبت میکنیم، انگار که زمانی در مسئله نگذاشته به خاطر اون پدیده باید دائم تأکید کرد استثنایی که البته کاملا تعریف شده برای اصول و هیچ منافاتی هم محمد، یعنی هرگز کسی به عین مقام پیامبر اکرم نخواهد رسید. مولا علیه السلام می‌فرمایند مگر کسی می‌تواند به مقام رسول الله برسد؟ در این حال منافاتی با اصول بودن نداره، اصول همیشه خیلی بالاتره و در شرایطی قرار نیست کسی مساوی با به گفته حافظ به حسن خلق و وفا
کسب
یار ما نرسد، در این اینکه کسب یار ما نرسد قرار است که همه بکوشند بکویند بکوبند که آنجا که ممکن است خودشون رو به او برسانند. و این میشه تمام اسلام، اول المسلمین. اگر قرار باشه که همه بشن اول المسلمین بیمعنا میشه. اول المسلمین رو خدا تضمین کرده که این دومی ندارد، قرآن دومی ندارد، رسول خدا دومی ندارد، خدا دومی ندارد. در این حال همینطوری که خدا یکیست، در این عبادت خدا از طرق الله بعد از نفسن خلال خد پیامبر خدا هم یکیست و همه فقط تا نرکن که رسول الله خصوصتون هست، همه از اینجا به بعد مطرح میشن و امتیازاتشون از اینجا به بعد محاسبه میشود و هیچ تناقضی هم در کار نیست. و کسانی هم که در یه اوجی مثل مولا علیه السلام قرار میگیرن، اون بازی نسبتی با پیامبر اکرم برایشون محفوظ. مولا علیه السلام در حدیث مشهور چون فرمیدن انا اصغر و من ربی سنتین، من دو سال از خدا کوتاه کوچیک‌ترم. سنت الربوبیه و سنت الرساله، من یه سال از خدا کوچیک‌ترم به حساب این که خدا ربط اعلاست و یه جای سخن نیست که چه نسبت خاک را با عالم پا نسبت عبد بارست. و در اون یک سال دیگه هم کوچیک‌ترم سنت الرساله، یعنی مقام رسالت، مقام رسول الله هم مقام قابل تکثیری نیست، فقط مخصوصه ایشون بوده. ولی از اونجا به بعد من همون جایی هستم که بعد از این دو درجه، از این دو درجه پایین تر در حدیث دیگری فرمودن که در این دو قسمت من رو بالا نبرید، قلوب نکنید، بعد و قولو ماشه. از اینجا به بعد هر چی راجع به علی که من هستم بگید درست، یعنی دیگه خالص کرد این حد ندید. یکی به مقام رسالت نخواهید من رو برسونید که نمیشود و خدا نخواسته، تحدید کرد الله و علم و حیثی اجعل رسالت و روحیت هم که بده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم ما به تعلیم خود آقای حامدی تحصیل کنی که معارف در طبیق حاصل چقدر کردن. آیه اصلی را حامد توضیح دادن، اما اون غالش هم نشون میداد که به مطالب قبلی هم برسته. در آیات بعدی درش من یادداشت هایی کردم اونا را در آیات بعدی کلمه سین توجه من جلب کرد و تبصر و یکی آیا این فعل را به مستقبل میبره به حال به استقبال میبره یا حال، یعنی آیا ازش آینده مد نظر هست یا زمان حال؟ البته هر دوتا هم در واقع میشه این استفاده کرد. اگر به معنی آینده باشه یعنی که در آینده ظاهر خواهد شد، و اگر به معنی حال باشه به نظر من بیشتر قابل توجه من جلب میکرد. جای سوال بود اگر، یعنی وقتی میخوندم فقط آینده در نظر می گرفتم یه جورایی یه سوالهایی تو ذهنم می موند، یعنی چون پیامبر با همه بصیرت داره در مورد دعوت می کنه، با همه بصیرت حرکت می کنه، به همین خاطر به زمان حال هم باید برگردیم. همین الان پیامبر میتونه چه اخلاق خودش چه اخلاقی داره، اینها چه اخلاقی دارن. حتی به نظر من اون تفسیرون هم به زمان حال اونها هم میدونن، چون کسی که ندونه واقف نباشه اصلا تکلیف در موردش معنی نداره. یه کسی اشتباه میکنه که اصلا نمیتونی بگیم که مکذبه. اینا کاملا میدونستن، دارن هیله میکنن در مقابل پیامبر و به همین خاطر بهشون میتونیم بگیم مکذب. کسی که اصلا اشتباه میکنه و این چیزی را انکار میکنه اصلا نمیتونیم بگیم که مکذبه. بعدش یک سری دستورات خداوند داده، فلا توتر المکذبی. به نظر من این دستورات تصور من این بود که اگر اون آیات قبلی را به آینده برگردونیم، فقط تفسر و یفسرون به علیکم المفتون، یا خدا فاحت خدا میداند که چه کسی هدایت را یافته و چه کسی گمراه است. ما بحث ها خیلی وقتا بحث های علمی میگن که سلمنا که تو درست میگی، عرض کنیم که تو درست میگی، یه هم چیزی به ذهن من بیرسید. ولی تصور من این بود که اینو نمیخواد بگه، بلکه خود همین که پیامبر برگزیده شده و روانه شده، یعنی میخواد بگه که خدا میدونست چه کسی را بفرسته چه کسی را نفرسته. خود همین یعنی خدا داناست، آگاهه و شما با همه هیلگری نمیتوانید سر خدا کلاه شده و نمیتوان در مقابل خدا هیله به کار برد. خدا بر همه چیز آگاه هست، چون خدا آگاه هست این دستورات رو میده، چون بعدش این دستورات باید یه پایه محکمی داشته باشه، چون خداوند آگاه و دانا هست این دستورات رو به شما میده. پس خود اینها که میدونستن دروغ میگن، ولی طمع داشتن که پیامبر کوتاه بیاد. وزدو لفتو هنو بیوزنو، از در تکذیب وارد می شدن که تو را وادار به اتهان کنن. چون از در تکذیب وارد می شدن. بعد از اتهان پیامبر این سوال برای من مطرح بود که آیا ممکنه اینا کوتاه بیان؟ چون ممکنه نشه بهشون اعتماد کرد، چون در جایی دیگه هم داریم در سوره بقره ولن ترضا عنک الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم. صفاتی که در واقع این فرد داره و پیامبر را از اطاعت آن فرد منع می کند، همه این ها جمعه حلاف مهین حماز مشاهد نمی من نائل خیر معتد نسیم خطل و زنیم، همه این هست. اینها به نظرم از این طریق، از این طرق، یعنی از طریق حلاف مهین بودنشان، حماز مشاهده نمیم بودنشان، من نائل خیر بودنشان، نقشه ها و هیله های خودشون شروع می بردن، قسم می خوردن، دو به همزنی می کردن، اختلاف ایجاد می کردن، لحظه هم بیکار نبودن، اینجور نبودی که مثلا فعالیت نکنن، این هم نکته کاری می کردن، خیرخواه نبودن. حالا برای من سوال بود که این فرد چرا آلوده می شود این صفات؟ چون در آیات بعدی هم دیگه که امکان زامانه و بنین، شاید این امکان زامانه و بنین را به صورت سوالی هم بشه کرد، یعنی آیا چون مال و ثروت و معشیره داره که به این صفات آلوده شده؟ اگه به صورت سوال بکنیم جوابش این نیست، شاید جوابش در آیات بعدی خواهد بود، چون مال و ثروت داشتن و قوم عشیره داشتن به خودی خود که نمیتونه باعث طغیان انسان بشه. یا مثلا به این صفات، منظور به این صفات آلوده بشه، چون خود پیامبرم به حضرت مال و ثروت دستش رسید، قوم عشیره داشتید، از هیچ کدوم از اینها که استفاده نکرد که این صفات آلوده بشه، بلکه و این نکرده علی خلق العظیم خوانده شد. پیامبر هم همین را داشت ولی اینجوری استفاده نکرد. پس انکان زام عالم را در این سوال بود من ادامه دادم تا اینکه حالا رسیدیم آخر اون در واقع مثالی که میزنه آخرش میگه که ما طاغین بودیم، ظالم بودیم، طغیان کردیم. داستان اون بوده به دلیل طغیانشون، به دلیل ظلمشون در واقع این اتفاقات براشون میفته. آیات الهی را اساطیر الاولین می نامند. بعد خیلی جالبه، اینها ظاهرا دوست ندارن رسوا بشن ولی خدا اینا رو رسوا میکنه. سنسه مطمئن ما اینا را رسواشون میکنیم، در صورت که اینا نمیخوان ولی ما رسوا میکنیم. و چرا ولی چرا نمیخوان اینا به این صفات شهرت پیدا بکنن؟ چرا نمیخوان رسوا بشن؟ شاید به خاطر پیروانشون هست، شاید خودشون رو لایق این صفات نمیدونن، که یا اینکه شاید میخوان اینا رو از خودشون سلب بکنن، دیگران به اینا اعتماد بکنن. خب بعد که ادامه میدیم که خداوند میفرماید که ما این مال و ثروت و قوم و معشیره و اینا رو داریم که خواستیم اینا درست استفاده بکنن، دنبال این بودیم که اینا طغیان نکنن، ظلم نکنن، ولی اونا روش استفاده را که نمیدونن. بعد جالبه که تو خود مثال هم نکته هایی بود، قسم میخوردن، استثناء نمیکردن، چون قدرتی فوق قدرت خودشون تصور نمیکردن. مثلا ما خیلی قدرت داریم، هیچ از حریف ما نیست، ما نه تنها میوه ها رو میچینیم بلکه و به هیچ کس نمیدیم، بلکه نمیگذاریم حتی نگاه هم بکنم. یعنی صبح و زود پا میشیم میریم میریم چرا اصلا نگاه میکنم، اینقدر قدرت داریم ما. ولی خیلی جالبه، قبل از این که داستان را ادامه بده اونجا میگه که خداوند و اصبحت کسبری، خداوند کار خودشو کرد، اینا خواب بودن، هنوز خودشون از خواب بیدار نشدن، یکی دیگه بیدار بود و همه میوه ها را به حسابش رسید و فهمیدن که خدا بیدار است و قادر هست. و حالا خدای بعد میگه که خدای به تعبیر من خدای تو قادر بود و نه خوابیده بود، ولی آنها خوابیده بودن. فتا فعلی فتا ایبان من دست کرد و هم نائمون، و خواب بودن، هم مصبهه اونها نیست، مصبهی نشده بودن، قبل از مصبه بودن آنها باب سریم شد، یا اصلا باب سو، یا اصلا یه اتفاقی افتاد که بعضی از تفسیرها بود که این را بابی نبوده. یعنی خداوند نه تنها قادر بود که میوه ها را از بین ببره، اصلا باغ را از بین برد. اصلا تو بعضی از تفاصیل این هم هست که اصلا با انگار باغی در کار نبوده، اینجوری خداوند قدرت خودشون شده باز که حتی وقتی اینها را دیدن بکنون لذالون را من به این که اینا فکر کردن گم شدن، راهشون رو گم کردن، فقط ماره اوها بار و اینا لذالون فکر کردن راه رو عوضی اومدن، اصلا باورشون نمیشد که حالا بعضی ها بالاخره بیدار میشن به محض دیدن عذاب، بعضی ها رفتن بیدار نمیشن. اون و قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ولی خیلی جالبه که حالا چرا این فرد اصلا از اول تأثیر نداشت، نتوانسته بود بگذارد، یا چرا مانع رفتار ماها نتونست بشه، چرا اصلا با اینها بود، که البته اینجا خیلی توضیح جالبی شما دادید و اون حدیث رو هم نقل کردید که فضل اف و معمول به لطف و عرض این جاهلی، خیلی برای من جالب بود اون تعابیری که شما داشتید. قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین. ولی چرا مگه با همین یه جمله این آقا که الم اقول لکم لولا تسبحون مگه متحول شدن؟ ظاهرا یه فردی که یک عمر کار بد انجام داده با یک جمله که متحول نمیشه. جوابش هم چند اینه که این فرد با اینها کلی زندگی کرده بود دیگه. شاید هم باز هم شما اینجا خوب توضیح دادید خوز لفتار هم رو آوردید و که این فرد در واقع با اینها زندگی کرده بود، میانه روی کرده بود و تب کرده بود که به موقع توضیح بده رو حقیقا. بعد البته من اینجا یه سوالم برام ایجاد شده بود که این اوسط با پیامبر چقدر فاصله داره، که یعنی مثلا اونجا که پیامبر رو و این نکل علا قلوب نعظیم می فرماید و اینجا مثال میگه که قال اوسط رو هم، یعنی باز هم من اشکال نداره تکرار می کنم، توضیح شما جالب بود خوزه لفت و برمز به گفت این سوالات من جواب
ایزو نداره.
بعد به آیات قبلی برگشته بودم و برای اینکه سوالات خودم رو در مورد آیات قبلی
پیدا بکنم، جوابش رو پیدا بکنم، دنبال این بودم که به سوره های دیگه مراجعه بکنم. دیدم که این سوره با نون شروع شده. بعد نون به اصطلاح یکی از سوره مقدسه هستش که یک بار تکرار شده. این منو راهنمایی کرد رفتم سراغ سوره قاف. کلمه بود حرف مقطعه قاف هم یک بار تکرار شده در کل قرآن. این رفت فکر کردم و رفتم سوره قاف رو مرور کردم، دیدم چقدر شباهت هایی به این دو سوره هست. اولا نون و القرآن المجید، نون قاف قاف و القرآن المجید سوره قاف هست و اینجا هست که نون و ما و قلم و ما هست که از نظر من اصل قرآن همون خوانده شده همون قرآنه، ولی قرآن میتونه به صورت نوشته هم در بیاد که به صورت نوشته هم در میاد. و استاد اینجا
مویستورون اگه قرآن نیست چیه؟ جاده داره از یه مولا نصیب این شده گفتن چراغا رو بشما ای شمار 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 دیگه داقت چون تمام شد نه خورشید چی خوب خورشید که چراغ نیست. این وقتی میاد که همینجا باشید در کنار پیغمبر اکرم اگه و مویستورون که وجود داره قرآن نیست چیه؟
که سوره قاف کمک
در اون حال و هوا بعد در اون حال و هوا هستن چیزی جز قرآن نوشته نمی شده، مایسترونی جز قرآن وجود نداشته، اصلا کتابت سطری در فضای اطراف پیامبر اکرم که این آیات رو می خوندن در مراقب منظرشون و دیگران اصلا قید کتابت قرآن چیزی نبوده. از شما تو تفاصیل هر چی بگردید معنای و مایسترون رو به خود قرآن نمی دید. حتی چون میشه گفت غالبا نفی میکنن که و مایسترون به هر معنایی باشه معنای کتابت قرآن مشخصا به معنای کتابت قرآن نیست. مطلق کتابت هر کتابتی حالا از دشت که نیست غیر از همین که هم توی کلام قاف و قرآن مجید اون چهره مقروع قرآنه، قرآن مجیده و اینجا هم چهره مکتوبشه، شکل مکتوبشه. این دوتا با هم دو قسمت از قرآن شناسی رو که یک مسلمان لازم داره. پیامبر اکرم از بحثی که شروع کردن جای آقای دکتر رجبی خیلی خالی بود کتابه باید دیگه دعوت قرآن چون بنیان گذاره پیامبر اکرم که کار ارزنده ایشونه، تمام این 23 سال پیامبر اکرم یک تعریف مشخص داشت که اون که تمام وقت ایشون در صدد دو تا مسئله بودن پیامبر اکرم. یکی اقراء قرآن مقروء که بخشی از تعلیم قرآن و جاودان ساختن قرآن بود و یکی هم با جسد تحت نظر مبارکه ایشون با رسم مصحف توقیفی رسم خط توقیفی و استثنایی قرآن و خط مخصوص قرآن که خطه کوفی بود با نظره ایشون شکل مکتوب قرآن هم در بیاید. تا قبل از ذهنت پیامبر اکرم هر دو کاملا به نحوه اصلا به اتمام رسید. اینجا اون چهره مکتوب قرآن رو داره گزارش میکنه، اون در سوره قاف هم چهره مقروعش رو و در سوره صاد که اونم باز تکیه محتوای قرآن صاد و قرآنه این قرآن که دو چهره مکتوب و مقروب داره و این دو چهره رو که هم برکتم به نحوه احسن موجب معمولیت و یادمه همون کتاب و انجام دادن و به نتیجه رسوندن. حالا محتواش در یک کلمه چیه؟
ذکر. اما هو و الا ذکرون للا
اما هو و الا ذکرون للا آدمی که پیوند این سوره با آخاز سنده ساله
سوره حاقه هم تأکید
داره قرآن رو بارها از نو چید. شما وقتی که با این پیوند بچینید سوره صاد بعد از سوره قلم قرار میگیره که خیلی نزدیک به حال و هوای نزول این سوره ها با هم دقیقا بازسازی میشه زمان نزول قرآن که سوره صاد و سوره قاف و سوره نون اینها خیلی نزدیک به هم نازل شدن اون در شکل جاودانه مصحف مطابق حکمت الهی و دستور وحی الهی پیامبر اکرم اجرا کردن شده این شکل مصحفی که هست. ولی سوره شناسی باید این راه ها رو علامت گذاری کنه، نشون بده، پیگیری بکنه که بارها باید سوره های قرآن با این کدهایی که درش وجود داره بارها چیده بشه و با چینش های مختلف و مهندسی های مختلف که نه تنها رایش بسته نیست، خود این یه نوع تدبر در قرآن، تدبر سوره شناسیه، دائم نزول قرآن استمرار داشته باشه و از نو از نو از نو بارها با این ترتیب‌های متعدد ناظر بشه و با این ترتیب‌های متعدد سازوکارهای معنایی و محتوایی متعدد و متنوعی به قرآن بدهد که نه به قرآن بدهد، نه در قرآن موجوده، در واقع باید کشف بشود و استفاده بشود. عملا قلوبه نفتان و منطقه باید برداشته بشه. یکی از اون قوت‌ها بزرگی همینه که چون برای ترتیب تلاوت اول و آخر قرآن این ترتیب مشخص شده و قطعی هم هست، پس دیگه هیچ ترتیبی اون چرا انواع ترتیب ها وجود داره، هر کس میخواه قرآن را اول تا آخر خط کنه اینجوری خط میکنه و فقط همین. بله، بارها و بارها بعد این سوره ها چیده بشن و چینش های متعدد خونده بشن و چینش های متعدد دیده بشن. این یکی از اون نمونه هاست. شما با اجازه شما در آدمی بسم الله الرحمن الرحیم سادر
قرآن جزده
شما آخرش برای دفت علامه من نظر و بعد این در قابل قرآن المشید که بکشون تا آخر کار و قیامت و بسر جرکم و حدید و اصلا قیامت بکنش با قرآن به قیامت بکنشه. دیدنی ها و یافتنی هاییست که در قرآن وجود داره و تدبر بهش رسیم. باشه داره
خیلیش بکنم. یک سری شباهت ها هم در این دو تا سوره بود که بد نیست کنم رو نگیگم اونجا می خواهد که فهم فی امر مریج به نظرم رسیش که اینها که اینقدر دنبال حلافی و نمیدونم مهین حلاف مهینن و مشراعه نمیدن دنبال اینه که سردرگمی خودشون رو درمان بکنن. بعد در سوره قاف داریم که معتدن للخیر مناعن للخیر معتدن مرید، اینجا داریم مناعن للخیر معتدن
حسین
یا در سوره قاف داریم که قال لا تختصم لدی فقط قدمت الیکم بالوعید، در سوره قلم داریم که فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، دنبال ملامت هم دیگه اونجا خداوند میفرماد که با هم مخاصمه
نکنید،
تخاصم نکنید. یا در سوره قاف داریم که به عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید هازا ما توعدون لکل ابواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید. در سوره قاف هم باز صحبت ان للمتقین عند ربهم جنات و نعیم. یا در سوره قاف داریم که فصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، در سوره قلم داریم فصبر لحکم ربک فلا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم. دو تا پایانی خیلی قشنگی هم دارن. من اول پایان سوره قلم رو میخونم بعد پایان سوره قاف رو میخونم. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. پایان سوره قاف اینجوری نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف و بعید. و خیلی جالب با هم دیگه ارتباط دارن. بعد دیگه زوج سوره قلم هم که دیگه سوره ملک بود، اون دوتا هم خیلی شباهتی دارن. نهایتا هم آیاتی که شبیه آیه و این مثل علا خلق عظیم بود و من بیست کرده بودم که شما بود نیاز خوندن من بعد یه مطلبی که توضیحات کنم به ذهنم سطور کرد اونم این بود که بعضی وقتا وقتی که بیش از حد شاید ما به قرآن فقط قرآن شاید بعضی ها این به ذهنشون برسه که ما میخواییم همون حرف اون حدیث معروف رو بزنیم که حضرت و کتاب الله، ما به نظرم این حرف رو نمیزنیم. و حتی وقتی که حدیث طبرین هم هست، خود ائمه هم در کنار در واقع قرآن هست، به دلیل این که خود تجربه زنده انسان ها و به تعبیر استاد شأن نزول فعلی قرآن که بارها استاد توضیح دادن، این خیلی زنده می کنه قرآن. یعنی همین الان یه داروی شفا بخشی هست که همه دارن می کنن و شفا می
دارن،
و نزول سوم به نظرم اعجاز دیگر قرآنه، اصلا اعجاز زنده قرآنه. این وقتی ما حرف میزنیم فقط به قرآن تکیم، منظورمون اون نیستش، بلکه در کنارشون چند نزولهای فعلی و چند نزولهایی که در زمان ائمه هم که به صورت واقعی یعنی بعد از پیغمبر، ائمه هم پیغمبر خواست دیگه که اینها چند نزولهایی که بعدن خواهد بود بهتون یاد خواهند
یاد خواهند داد که چجوری شما این قرآن دو تا مطلب رو عرض کنم صحبت نیست. یکی درباره اون دلم نمیاد نوشتم نخونم، فسط ابصر و یبصرون، حالا فرصت نشد به سوره حاقه بپردازیم. اگر بریم به سیاق دوم سوره مبارکه حاقه، اونجا شرح می شود خیلی دقیق این مطلب، که بعد از توضیحات مفصلی که درباره وضعیت و عذابهای این کافران و مکذبین بیان میشه که ما اغنا عنه مالیه، اون مالشون ترنویشش معلومه چیه، هلک عنی سلطانیه خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکو الاخر، بعد انه کان لا یؤمنون بالله العظیم، دوباره این تاکید اینجا میاد. خداوند میفرما فلا اقسم و به ما تبصر و ما لا تبصر، یعنی کاملا اون بحث فسط ابصر و یبصرون اینجا یه لول اکسپند میشه، به قول ما باز میشه.
بله، مالیه هم امکان نظام
مالم و بنین رو شرح میده کاملا، یعنی
فرزندان هم به حساب مال حساب
تأکید میکرده،
اونا رو هم مثل حساب بانکیه اضافه کردن به رقم موجودیش.
درسته،
همین دلیل دختر رو حساب نمیکردن، چون این موقعی مالی نداره، پول نمیاره.
آها،
بنابراین اصلا رقمی نبود. وقتی وارد حسابشون یه دختر خانومی شد، انگار که نشد بود، بهتر اصلا بره نباشه.
الان در اخلاقهای شرکتی یک مطلب وجوده، ولی اون که پوشونده باشن به روش هایی، میگن نیرو به اندازه‌ای که پول میاره مهمه و ارزش داره.
جلسه هیئت مدیره این مطلب
همین دقیقا،
ولی با در بس در واقع یک کارگر باید بیشتر از اون دیگه میگیره برای اون شرکت ارزش ایجاد کنه.
همین این مثلا. بعد اینجا دوباره تأکید خداوند که انه لقول رسول کریم در توسعه، تمام مسئله اینها مقابل این قول رسول کریم است. مگه مثلا چی بود، چه اتفاقی داشت میافتاد؟ این قول اصلا بر نمیتافتن تازه این قول رو. و ما هو و به قول شاعرن قلیلا ما تؤمن، و ما هو و به قول شاعرن قلیلا ما تؤمنون، و لا به قول کاهنن قلیلا ما تذکرن. اینا دیگه بسته های حمایتی خداونده.
اگر قول شاعر بود نمیشد، ماندگار نمیشد
کاهن. جالب هم است که دوباره بیان آیات هم در مقام پاسخ کفار نیست، اصلا رو به اونا بهایی نمیده، محل نمیده به اون حرف ها، داره در بیان تثبیت امر رسالت و این قول رسول بیان میکند. این اصلا کسانی که تو اون فضا هستن رو به حساب نمی آورد که بخواد بهایی بده. خلاصش حافظ خیلی توی مصر میگه این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، یعنی فقط یه عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بله تو را در این سخن این کار ما نرسد،
جایی
نداری. و در نهایت حالا به اون حسرت میرسن، اونها فقط حسرت میخورن، چیزی نمیمونه دیگه براشون. و انه لحسرتن علی الکافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. حالا اگر اون بحث بصره را من نوشته دارم بازش کنیم، اون هم یکی از پایه‌های اساسی رسالته و اینکه بصیر باشن انسان‌ها. چون خدا میگن که مسئله بصیرت آمیخته است با رسالت. در سوره ملک یک گذر ازش وجود داره، ما ترا فی الخلق الرحمن من تفاوت فرج البصره هل ترا من فطور. تمام درد اینه که به این رجوع نمیشه، به این بصر، بصری که وجود داره. سمر جل بصره کرتین ینقلب الیک البصره خاشن و هوه هستی. یعنی نیاز بهش رجوع کنیم که از اون تنبلی هاش زدوده بشه. ابزاریست که باید با کار کردن عمل کرده خودشو پیدا کنه. و بعد اوجش که صریحا خدا میگه اصلا این هدفه و باید باشه، وگرنه چیزی نخواهید داشت. سوره یوسف اواخر سوره، ادعو الالله علا بصیرتن، اصلا دعوت رسالت یه بخش میشه به این
قل.
آره
نه
یه عبارتی اول قبلش هست که سبیلی داره، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعن. یعنی هر کی تو این راه باید بصیرت داشته باشه، اصلا نمیتونه مسلمان بی بصیرت باشد، منافات داره، با هم نمیسازه، چرخش نمیچرخه. و این حالا رجوع کنیم، من اینجا نوشتم که اگه گریزی به بحث‌های تحت عنوان اخلاق امروزی بزنیم که بصیرت توش پره، حالا به چشم بصیرت میرسه ولی به یه روش‌های عجیبی که اصلا نمی‌دونیم چیه. بعد آخرش هم وقتی می‌رسیم تفکیک نظری عملی میشه، توی عرفان دیگه خیلی اوج پیدا می‌کنه. و بعد ناحیه نظریشو میگن حالا این خوبه بخونید یا نه، که ربطی هم به عملیش الزاماً نداره. بعد عملی وارد نشید، بیاید کافر میشید. یعنی تهش مثلا یه عده خاص میتونن برن و به همه جا برسن،
عملیش فاقد نظریه.
آره فاقد عمله. این خب این چه اتفاقیست که فرض کنیم اگه بخوایم کلمه ای مقایسه کنیم، چه ایمانیست که احسن عمل توش نیست یا عمل نمیتونه داشته باشه، و چه جایگاهیست که برای یه عده هر یه عده نیست.
بیوندیه که هستش به جای اینکه اون هستش در روی کنانی باشه تلخه زهرماره، و طعمش هم به جای اینکه شیرین باشه شکرپاره باشه معنی نیست چی پاره از پاره چیده. پیوندیه دیگه، درخت کنار رو گرفتن پیوند زردالو زدن، تون تون زردالو میده، نه طعم داره نه خاصیت داره و حساسش هم تلخه، حساسش هم آلارم میدونه چون جواب این هستن بلایی که به سر ما آوردیم درست نبود. کنار رو چه
به خوب و سرداد بود. حالا در تکمیل راقب خیلی قشنگ تو اون مفرده خلق که داره صحبت میکنه میگه خلق بالقوا و سجایا مدرکه بالبصیره. اصلا نمیتونه بدون
و سجیه های جا افتاده اخلاقی که مساوی و
بصیرت اصلا بیان میکنه. انگار من میشم اون زیر بنا، انگار این خلق شهر
مثلم که میگه، یعنی این تعریف اصلی خیلی اصلیش در این تعریف اینه که نمیتونه غیر از این عمل بکنه. نمیتونه مثلا اگر بخششی مثلا از اون دو پیونده نمیتونه این بخششی اگه عفوه نمیتونه عفوه
نکنه،
اگر مثلا غارت نمیکنه نمیتونه غارت بکنه، همون سجایه اجازه نمیده ازش بر نمیده، این میشه خود، میشه خود.
اگر کسی نتونه کاری بکنه اون میشه خورده، من شده میگم کسی که میتونه کاری بکنه و انتخاب میکنه که نکنه میشه،
اون میشه عدم، میشه رفتار، ادب و بیادبی میشه، یعنی رفتارش، رفتارش
انجامشو داره، یعنی از ناتوانی نیست، توانایی انجام هر دوشو داره ولی بصیرتش
نداره. این توانایی رو شما اونجوری نگیرید، توانایی یعنی نه که نمیتونه دستش مثلا نمیتونه چاقو رو بگیره، نمیتونه مثلا
توانایی انتخاب داره،
نه توانایی به معنی قدرت بدنی، معنی این که از او بر نمیآید یا از او بر میآید، وقتی به گونه ای باشه که از او بر نیاید جز اون بدی، این چه سجیه اخلاقی منفی که علاقه هر دو طرف رو بوده، ابوجهل نمیتونه غیر ابوجهل باشه و این همه خلق عظیم و هدایت اسلام و اینها هم اثری نمی کنه تا سر چاهای بعد پیغمبر اکرم با افسوس نگاه می کنن و اسباب سرش هم دردی می کنن که نشد، همه کوشش همونه کردیم نشد، این اثر خلق می کنه، ابو جهل ازش بر نمی آید جز اون و از پیغمبر اکرم بر نمی آید جز اون اخلاقی که معروف
است به خود باشه. شاید علتش مدرکه بیان شما راحت اینه که اینکه برنامه نه اینکه از جای خارج از خودش اینو بهش اعمال کردن، یعنی خودش جوری خودشو پیش برده که اینجوری شده،
آره،
یعنی خودش این طغیان‌ها و تکذیب‌های متعددی که کرده هی اینو تقویت کرده جوری که دیگه شده این
مقابلش اصلا نداشته طغیان شکل بگیره، طغیان نیست، مظاهرش هم نیست،
این که آیه فرستادن فرمودن چطوری مثلا این مال و بنون چجوری میاد طغیانگری ایجاد میکند، اون جایی که با حواسش میبود بصیرت داشت در رفتارها و غیره و دونه دونه.
تعریف خلق خیلی قشنگ میگن که خلق میتونه فضیلت باشه میتونه هم رذیلت باشه، ولی ملکه نفسانی خود انسان اینو شکل میده، یعنی حسن خلق در واقع فضا ملکاتی هست که فضیلت آدم میتونه به همون صورت ملکات رذیله رو برای خودش شکل بده،
در اصطلاح داره میره به طرف همون جامعه،
خیلی شبیه بعد من خودم
در قرآن شما اثری از فضیلت و رذیلت نمیده، نه فضیلت نه قرآن مرزه نه رذیلت،
نکته خوب بود من کشیده میشیم
اصطلاحای این شما 10 سال هم کلاس ببینید بحث کنید در باره فضیلت، فضیلت ایجاد نمیشه، فضیلت و رذیلت بحثش هیچ چیزی رو عوض نمیکنه، بنابراین وقتی عوض نمی کنند اول نباشه هم به ازدن، ولی قرآن چیزایی رو پیشنهاد می کنه، ایمان رو، تقوا رو، احسان رو، اصلاح رو، اینا کاملا متفاوت واژگان قرآنی با واژگان غیر قرآنی کاملا متفاوت.
کنم و فهمید شما آخر
بازم تفاوت اخلاقی که الان شما داشتید و تو کتاب مثلا نیاز سعادت بر پایه مثلا ارسطویی و اخلاق اسلامی، عملا اگر بخواد مثلا یک کتابی بر مبنای قرآن بنویسید تفاوتاش کجا خودشون نشون میده؟
نوشته شده دیگه
قرآن دیگه، ببینید این بیشتر فرهنگه، یک وقتی که این قرآن خودش بیاد جاری بشه اتوماتیک اینو ساخته، یعنی ما نیاز به یک کتاب بیرونی نداریم براش،
این بشه این فرهنگ ساری جاری بشه کتاب
داریم هست.
خب نه الان ما داریم کجا به اشکال خوریم که حالا اینجا تو این کتاب این اشکال هست و تو قرآن نیست، یعنی این کجا از من جدا شده؟
اون اومده رو رفتارها، مثلا میاد میگه دونه دونه این کارو بکنید این کارو نکنید، اینجوری باشید اینجوری، در صورتی که زیر ساختار رو نداده، چرا چرایی ها مثلا، یه خیلی چیزها شاید درش مطرح نیست.
شرایط
تئوری. آره.
در واقع ما
مثالی که در باغبانی است. شما به جای اینکه به موقع رژیم کنید، به موقع آب بدید، خاکش رو ملاحظه کنید، نورش رو ملاحظه کنید، اینا تربیت های تربیت اسلام رو برام. به جای این کارا مثالش در مورد بلودیا اینه که بیاین هی بهش بگین تو باید اینجوری باشی، باید گل این شکلی بدی، گل تو باید این بو داشته باشه. نه منظورم این بو نیست، اون یکی بوه، باید حتما
مورد به مورد
حتما رنگ قرمز باید اینجوری باشه، اون گل واقعا گل میشه.
از تفاوت
توی زیر ساخت گفتن دیگه، حلاف و البته خوبه با کارت زرد، ولی حلاف رو به حراف معنی کردن. این بحث اصلی سر این است که آیا حرف است یا واقعیت عمل. حالا عمل هم صحبت حرفه یا صحبت واقعیت آیا حرف از اخلاق زدنه یا اخلاقی که واقعا وجود داره و با انسان گره خورده از سکیه، یعنی رفته دیگه مثل فطریه براش، این بودیم ازش برمیاد برمیاد، این فطریه براش برخورداش فطریه. این فرق است بین با حرف زدن هست فضیلت و رذیلت، حرف زدن هست.
یک الگویی که داریم ائمه مثلا یا خود شخص رسول الله یا علما، مثلا شخصی که با این رذایل اخلاقی فرض اگه بگیم، مثلا اگه این کلمه رو فرض با صفاتی که خیلی مسلمانی نبود میومد سراغ اینها، اگر همراهی میکرد اون اجازه میداد بدونی که بفهمه تغییر میکرد، یعنی بدونی که اصلا چیزی بهش بگم، بعد که مثلا بعد یه مدت جدا میشن یا یه چیز دیگه شده.
250 سال به تقریبا اومده و 250 سال سنت امامت حضوری ما یک 25 دقیقه درس اخلاق
نداشتیم.
25 دقیقه از 250 سال این زندگی این انسان 250 سال امامت 25 دقیقه درس اخلاق نداره. ولی خود اخلاق کاملا جاری و جاریه. نگاه میکنن به ائمه، صدها کتاب اخلاق عملی میشه، نگاهشون، رفتارشون، برخوردشون خود عمل ائمه اطهار و ایناست که تکثیرهای عینی دارن. همون مثال با این مسائل
محتوا بعد فقط هم معمولا قرآن رو آموزش دادن، یعنی اصل مسئله هر جا بوده قرآن بوده، حرف بوده قرآن بوده، اون جاری شدن قرآن این کار رو کرده دیگه. وقت تمام هست، زمان اون تقریبا یکی دو دقیقه هم گذشته، برای پایان بحث اون فضل عظیم خدا به پیامبر همون میشود خلاصه کرد در صلوات و ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد.